سلام، روزتون بخیر. امروز دوشنبه 5 تیر ماه در بخش اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و همچنین آقای دکتر که قبول زحمت کردن که ما این جلسه رو انشاءالله در خدمتشون باشیم. من این مختصری درباره روند جلسه و نکاتی که هستش بگم. آقای دکتر ابتداعاً یک ارائه‌ای حالا در حد 20 دقیقه تا نیم ساعت درباره اقتصاد سیاسی تورم در ایران ارائه می‌کنن، بعدش ما وارد فاز پرسش پاسخ با حالا مخاطبین و مجری میشیم و دوستان لطف کنن که فقط چون ما فیلم برداری و اینا داریم باید میکروفون هر کدوم از دوستان بگیرن سر نوبت و یعنی تو حرفا نیان که چون ضبط نمیشه و خب موقع خروجی گرفتن ما به مشکل میخوریم و همین. ما حالا بخوایم بحث رو شروع بکنیم آقای دکتر، شما اگر میشه 20 بالاخره ما الان در یک وضعیت تورمی هستیم که خب امتداد حدود 50 ساله هم داره تو کشورمون، شما این مختصر بگیم که چی شد که ما الان در این وضعیت تورمی قرار گرفتیم، حالا با من استاد اقتصادی که بالاخره از اول با مسائل درگیر بودن و اینا، ما یک ارائه حدود 20 تا نیم ساعت رو در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوشحالم از اینی که در جمع شما هستم و امیدوارم که مجموعه مطالبی که اینجا مطرح میکنم و توضیح میدم برای شما مفید باشه و اصولا مشکلات وقتی که ابعادشون بزرگ میشه یه زیانها و ضررهایی رو متوجه جامعه میکنن، حالا محدود به مشکلات اقتصادی هم نیست، بقیه مشکلات هم همینطور هستن، منتها اون وجه دیگری که بروز مشکلات در یه جامعه میتونه داشته باشه یادگیریه، این که ما بدونیم که چی شده که این مشکل به وجود آمده و راه پیشگیری یا تکرار در واقع اون مشکل چیه و مثلا چطوری میشه خود اون مشکل رو مهار کرد و از بروز مجددش هم جلوگیری کرد. تجربه کرونا یه تجربه شبیه به همین مطلبیه که الان بهش اشاره کردم. خب یه مسئله خیلی خیلی بزرگی بوده و خب زیانهای جانی و مالی خیلی زیادی به بار آورد، ولی یه یادگیری و به اصطلاح پیشرفتی رو به دنبال داشت. تورم هم همین جوره، یه مشکل در واقع مهمیه در اقتصاد که هرچی ابعادش بزرگتر باشه طبیعتاً اون آثار و پیامدها و زیانهایی هم که داره بزرگتره و بنابراین همین شبیه به مثال کرونا که زدیم میتونه به دنبال خودش این یادگیری رو داشته باشه که خب حالا چه کار میشه کرد که از این شرایط بیام بیرون. حالا به دلایلی که من میخوام بهش در ادامه اشاره بکنم، در کشور ما به نظر میرسه که این یادگیری اتفاق نیفتاده و علت تداوم و استمرار تورم از سال، حالا بخوایم بگیم مبنا رو اگر دو رقمی بودن تورم بخوایم بگذاریم، این که از 1351 تا الان ما گرفتار تقریبا میتونیم بگیم تورم دو رقمی هستیم و ما رو جز تورم‌های مزمن به اصطلاح قرار میده و بعد حالا ما یه عنوان همینطور که حالا اشاره خواهم کرد عنوان مزمن ترین تورم در واقع تاریخ رو به خودمون گرفتیم، همین بیانگر اینه که به نظر میرسه این یادگیری در اقتصاد ما اتفاق نیفتاده یا اگر افتاده به دلایلی منجر به این نشده که ازش بتونیم پیشگیری بکنیم. در نتیجه وقتی که یک مسئله‌ای که کاملا مشخصه که به لحاظ آثار اجتماعی و آثار اقتصادی که داره خیلی زیانبار هست ولی ادامه پیدا میکنه، یه شکل پازلی پیدا میکنه دیگه. یعنی چطوریه که یک مسئله اینقدر مسئله نامناسبیه ولی اینقدر هم ادامه پیدا کرده؟ این باعث شده که من عنوان صحبتم رو بگذارم اقتصاد سیاسی تورم، نه اقتصاد کلان تورم. چرا؟ چون میخوام به همین نکته اشاره بکنم که چرا تورم در کشور ما برخلاف اون روندی که در دنیا طی شده نه تنها مهار نشده بلکه تازه کمی هم خیز برداشته. یعنی اینکه چرا ما با چنین پدیده مواجه هستیم یه سوال مهمی میشه، اینکه چرا اینجور هست. من یک متنی رو داشتم تهیه میکردم به عنوان اقتصاد سیاسی تورم، حالا یا اقتصاد سیاسی نقدینگی، که دیگه حالا این جلسه امروز هم یه بهانه‌ای شد که من یه کمی عجله کنم در نوشتن متن. حالا اون تعجیل یه کمی ممکنه باعث شده باشه که من بین خطوطش رو یه کمی لابلای مطالبی که دارم میگم براتون یه کمی توضیح هم بدم، ولی اصل مطلب رو سعی کردم تو این نوشته بیارم. خب حالا بنابراین شروع میکنیم. میل طبیعی انسان آن است که در اقتصادی زندگی کند که تورم آن بسیار پایین و رشد اقتصادی و اشتغال زایی آن از آهنگ مطلوب برخوردار باشد. این که یه چیز واضحیه. تحقق چنین شرایطی در درجه اول و قبل از هر چیز در گرو سیاست‌گذاری مناسب است. این هم که واضحه. اما سیاست‌گذاری را سیاست‌مدار انجام می‌دهد و اوست که اهداف و قیود خود را با اقتصاددان در میان می‌گذارد و راه حل‌هایی را که برایش قابل قبول است می‌پذیرد. پس این سوال که سیاست‌مدار چه اهدافی را دنبال می‌کند و چه مبانی رفتاری دارد از نظر تحقق شرایط ذکر شده دارای اهمیت تعیین کننده میشه. درسته؟ یعنی اصل مطلب تصمیم گیرنده هست. ما میخواییم باید بدونیم اون اصلا چه موجودیه، چه مبانی رفتاری داره، تو ذهنش چی میگذره که بعد حالا اون سفارش دهنده کار میشه و تحویل گیرنده کار. علم اقتصاد سیاسی به این موضوع میپردازد که سیاست ورزی چگونه بر سیاست گذاری اقتصادی اثر می‌گذارد. این اصل اقتصاد سیاسی که بسیار بسیار به غلط در کشور ما این واژه مورد استفاده قرار می‌گیره، اون اصل درستش اینه که سیاست چطوری رو سیاست گذاری اقتصادی اثر می‌گذاره. سیاست به معنی امر سیاسی، یعنی سیاست هم سیاست ورزی. ناگفته پیداست که سیاستمدار علاقه‌مند به قدرت است، همانطور که تاجر علاقمند به ثروت است. یکی از مهمترین راه‌های کسب قدرت خرج کردن است. جلب رضایت عمومی یا گروه‌های خاص در گرو داشتن منابع است. این گفته معروف که سیاستمدار دوست دارد پل بسازد حتی اگر رودخانه نباشد، اشاره به تمایل بالای سیاستمداران به خرج کردن دارد. میتوان تصور کرد که هرچه منابع بیشتری از طرف سیاستمدار توزیع شود، محبوبیت بیشتری عاید او خواهد شد، پس قدرت بیشتری هم قاعدتا خواهد داشت. سیاستمدار اما برای کسب منابع با سه گزینه مواجه است. میتواند مالیات بگیرد، میتواند بدهی ایجاد کند و در گزینه سوم میتواند از طریق چاپ پول، در اصطلاح در مسیر اهداف خود گام بردارد. اینم که روشنه. گرفتن مالیات از آنجا که منجر به کاهش درآمد قابل تصرف مالیات دهنده می شود، با مقاومت اون مواجه خواهد شد. شما میخواید برید بعد پول بگیرید، خب اونم یه مقاومتی داره، بالاخره میگه چرا داری انقدر میگیری، یه مقاومتی میکنه. ایجاد بدهی یعنی گزینه دوم، بسته به این که در قالب مدرن خود صورت بگیرد که دنیای پیشرفته به اون صورت میره که همون فروش اوراق مالی دولت هاست، یا در قالب غیر شفاف انجام شود، نتایجی بسیار متفاوت به بار خواهد آورد. تأمین مالی از طریق چاپ پول هم همونطور که همه میدانیم به تورم تبدیل میشود و به عنوان مالیات تورمی شناخته میشود که همون اخذ مالیات از فقرا است. در میان گزینه‌های ذکر شده چاپ پول ساده ترین و اما پرهزینه ترین شیوه است. پیشرفت‌های شگفت‌انگیز بشر در شکل دادن به نهادهای کنترل کننده رفتار سیاستمداران به تدریج شیوه های مضر دستیابی به منابع را از میان این سه تا گزینه حذف کرده یا هزینه آنها را برای او به شدت بالا برده است. یعنی اون سه تا گزینه رو، اتفاقاتی افتاده در نظام حکمرانی در دنیا که اون گزینه چاپ پول رو منتفی کرده تقریبا و اون گزینه ایجاد بدهی رو هم چندین قید براش گذاشته، بنابراین اینو هدایت کرده به سمت اینکه از طریق مالیات بره و در واقع به دنبال جلب منابع باشه. خب حالا استقلال بانک‌های مرکزی، شکل دادن به بازار بدهی، ایجاد محدودیت‌های جدی بر سر راه ایجاد بدهی‌های مالی توسط سیاستمداران، همگی در جهتی بوده که سیاستمدار را عمدتاً به سمت مالیات سوق دهند. قیود مختلفی که به صورت نهادی بر تأمین مالی بودجه برای دولت مردان گذاشته می شود به رغم تنوع زیاد، همگی در این ویژگی مشترکند که بر اشتهای سیری ناپذیر سیاستمداران برای خرج کردن مهار بزنند. سیاستمدار ذاتش اینه که انبساطی میخواد رفتار بکنه، چون میخواد بگه من قابلیت دارم، میخواد بگه من خیلی دارم خوب کار میکنم، میخواد بگه من حلال مشکلات هستم. خب این منابع میخواد. گرفتن از منابع واقعی موجود جامعه کار سختیه. یه راه میانبر اینه که بری سراغ بانک مرکزی، اون راه ها جلوش گرفته شده. بنابراین سیاستمدار رو در مقابل یک گزینه تقریبا قرار داده، اونم اینه که بره مالیات بگیره. غلبه مهارهای متنوع و مؤثر و رفتار مالی سیاستمداران منجر به آن شده است که مالیات به عنوان مهمترین ابزار مالی دولت مردان شناخته شود. این عامل به طور طبیعی باعث شده است که در دموکراسی‌های مدرن عمدتاً دو حزب با یکدیگر رقابت کنند که یک حزب طرفدار مخارج بیشتر دولت که میشه بهره‌مند شوندگان از هزینه‌های دولت بر مبنای مالیات بیشتر، و حزب دیگر که اونایی هستن که مالیات میدن مدافع مالیات گیری محدود است. این که شما ملاحظه میکنید در کشورهای اروپایی، در آمریکا، کشورهای پیشرفته عمدتاً دو تا حزب ما داریم، اینجور نیست که 10 تا حزب فعالیت بکنن، دقیقاً به همین موضوع برمیگرده که یک گروه کسانی هستن که میگن مالیات بیشتر گرفته بشه، یک گروه کسانی هستن که میگن مخارج دولت کوچیک‌تر بشه، مخارج کمتری داشته باشه. سازماندهی سیاسی در جوامع مدرن حول محور همین مسئله مالی شکل گرفته. میتونستن هر دو مشترک بشن روی اینکه از بانک مرکزی بگیریم، که در واقع هیچ کدوم از این دوتا درگیر این رقابت با هم دیگه نشن. وقتی اون راه حل کنار رفته و ایجاد بدهی به معنی اینکه مشکل رو به نسل آینده منتقل بکنی هم موانع زیادی جلوش گذاشته شده، اینها رو محدود کرده به اینکه سر مالیات یا مخارج بیشتر با هم دیگه در واقع رقابت بکنن. میشه دو تا حزب، فرض کنید دموکرات و جمهوری خواه، حزب لیبر و حزب کانسرواتیو یا احزاب دیگه. خب خب با گسترش نهادهای محدود کننده سیاست مداران در حوزه مالی و تعمیم آن از کشورهای پیشرفته به تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه، موج بزرگ کاهش تورم در اقتصادهایی که تورمهای بعضن چند هزار درصدی را هم تجربه کرده بودند، از اواسط دهه 1990 آغاز شد و با سرعت زیاد نرخ‌های تورم کشورهای مختلف جهان را به زیر 10% رساند. اگر از من کسی سوال بکنه بگه که شما یه فهرستی بگو از مهمترین اتفاقاتی که بعد از جنگ جهانی دوم تا الان توی دنیا افتاده، من میتونم اقلن 10 مورد رو اشاره بکنم که اتفاقات خیلی مهمی بوده، مثل مثلا فرض کنید که توسعه تجارت بین کشورهای مختلف دنیا، مثل رشدهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه، رشدهای بالای اقتصادی کشورهای در حال توسعه و موارد دیگه. اگر به من بگن که از این چند موردی که اشاره کردی فقط محدودی به یک مورد به عنوان اینکه مهمترین اتفاقی که طی 70 سال گذشته دنیا افتاده اونو بگو که کدام یک از همه اینها مهمتر بوده، من میگم قطعا با فاصله زیاد نسبت به همه موارد دیگه این مسئله تورم بوده. اینکه شما اگر به آمارهای بین المللی مراجعه بکنید، خیلی خیلی جالب و عجیب به نظر میرسه که نرخ‌های تورم تا حدود 1995 1996 1994 میانه در واقع 1990 نرخ‌های تورم خیلی بالا بوده. کشورهایی که امروز شما فرض کنید مثلا اینایی که همه میشناسیم، کشوری مثل برزیل تورمش تا حالا اگه اشتباه نکنم مثلا 1995 94 96 اینا بالای 2000% بوده، ولی وقتی که میاد میرسه به حدود 2000 تورمش زیر 10%. این خیلی اتفاق بزرگیه. شما الان میبینید که ما با تورمای 60%، 50%، 60 و چند درصد مواجهیم، چه شرایطی داریم. حالا در نظر بگیرید که یه اقتصادی تورم بالای 1000% داشته باشه، خب چه وضعیتی پیدا میکنه. بنابراین اگر از من کسی سوال بکنه که فقط یک مورد رو بگو، قطعا تورم رو میگم. اما اگر به من کسی بگه که حالا شگفت آورترین اتفاقی که افتاده همین ظرف این 70 سال گذشته چی بوده، من میگم که این یک اتفاق خیلی بزرگه که خیلی ما بهش بیتوجهیم و اصلا خودمونم نزدیکش نمی کنیم، و اونم اینه که در واقع نظام‌های سیاسی مختلف دنیا این رو پذیرفتن که خودشون رو محدود بکنن. این خیلی خیلی در واقع بلوغ نهادی میخواد. مثل کسی میمونه که معتاده و این بگه که خب من خودم اراده دارم، هر موقع خواستم تصمیم میگیرم که اعتیادم رو برطرف بکنم، و هیچ وقت هم برطرف نمیشه. ولی یه وقتی هست میاد خودش به مثلا مراجعه میکنه به این مرکزی، میگه که من در اختیار شما هستم، میخواید هر روشی رو به کار ببرید ببرید، اختیار با شماست که من رو از این مسئله اعتیاد رهایی بدید. اینکه سیاستمدار خودش که منتفع شونده از اینه که بیاد خلق پول بکنه و تورم ایجاد بکنه، خودش بیاد به بانک مرکزی استقلال بده و به بانک مرکزی بگه که اگر من مراجعه کردم ازت پول خواستم، تو حق داری به من نبگی، منم حق نداشته باشم تو رو عزلت کنم. خب این اصلا در فضای فکری ما غیر قابل تصوره. ولی این بوده که اتفاق افتاده که تورم رو پایین آورده، یعنی دست اندازی سیاست مداران به منابع پولی رو منتفی کردن. یعنی پول جدید نمیتونه خلق بکنه از طریق فرایند مالی. حالا خود سیستم مالی ضریب فزاینده داره خودش کار میکنه، اما پایه پولی به شدت تحت کنترل بانک مرکزی خودش سیاست پولی میکنه. اگر رکود شد میخواد انبساطی عمل بکنه، اگر مثل الان که تورم مقدار بالا اومده میخواد انقباضی عمل بکنه، اون دیگه بانک مرکزی داره این کارو میکنه. ولی اینکه سیاستمدار از طریق در واقع در امیال و اهداف خودش بخواد به منابع بانک مرکزی رو بیاره، این خودش پیش قدم شده در اینی که چنین چیزی نباشه. شما الان مشاهده میکنید، البته متاسفانه سیستم رسانه‌ای ما همیشه یه جور دیگه به این وقایع نگاه میکنه، ولی حالا شما خودتون باید بالاخره مستقل باشید، خودتون فکر بکنید، بررسی بکنید که ببینید شما الان چه مدتی که فرانسه درگیره همین تظاهرات و اینا هست. ما همش این درگیری رو نشون میدیم، میگیم که اینا میان اینا زد اونو گرفت چه کار کرد و اینا، اما اینکه چرا این مسئله به وجود آمده، خب اون کاری نداره که این میخواد یه مسئله بازنشستگیه، ناترازی در نظام بازنشستگیش رو میتونه از طریق بانک مرکزی حل کنه دیگه، کاری نداره که، ما که خودمون هر روز داریم این کارو میکنیم. این داره وای میسه روی این همه هزینه سیاسی داره میپردازه برای اینکه اون قیدی که نهادینه شده رو کسی اجازه نداره از اون خط قرمز عبور بکنه، در نتیجه اصلا براش اون طرف خط قرمز اصلا دست نیافتنیه. بنابراین اینجور ناچار وایسه، شده دولت هم بره کنار، یه دولت دیگه بیاد روی کار، ولی این باید حفظ بشه. بنابراین این بلوغ نهادی که در واقع انضباط مالی نهادینه شده، نه اینکه انضباط مالی برقرار شده، انضباط مالی نهادینه شده در اینی که نتونی اصلا اینو به همش بزنی، این نکته اصلی و مهمی بوده که در دنیا اتفاق افتاده و باعث شده که این تورم ها اینجور کم بشه. هرچه آزادی شهروندان بیشتر میشد، قیود سیاستمداران افزایش پیدا میکرد، یا برعکس هرچه قیود سیاستمداران افزایش پیدا میکرد، آزادی شهروندان بیشتر میشد. بنابراین بلوغ نهادی در نقطه اوج خود دستاورد شگفت‌انگیز حل معضل تورم را در پی داشت. متوسط تورم جهانی از 18.4% در 1981 به 1.9% در 2021 رسید. متوسط جهانی رو دارم میگم، یعنی اینکه تورم متوسط همه کشورهای خیلی بعد کشورهای خوب، کشورهای متوسط شده چنین عددی. تورم‌های منفی فقط خیلی خیلی محدوده به تورم کشوری مثل ژاپنه، ولی خیلی واریانس تورم‌ها کم شده، یعنی الان دیگه به نسبت اون موقع که تورم 1000% داشتیم و تورم 5%، الان تورم‌ها به هم دیگه خیلی نزدیک شده. همه این دستاوردها نتیجه زدن مهار محکم بر وسوسه های خطرناک سیاستمداران بوده است. حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا نه تنها اتفاق مشابه در کشور ما نیفتاده، بلکه خطر گرفتار شدن در تورم های بسیار بالا امروز از هر زمانی دیگر به ما نزدیکتر است. چرا ما به عنوان مزمن ترین تورم تاریخ جهان را به خود اختصاص داده ایم؟ پاسخ این سوال دشوار نیست. سوالاتی را از نوع آنچه در ادامه می آید مطرح می کنیم. حالا من یه سری سوالات اینجا مطرح می کنم که جوابشو خیلی هاشو شما دارید. در نظام حکمرانی ما چه قیودی بر سیاستمداران و تصمیم گیرندگان در حفظ توازن مالی دولت وجود داره؟ چه قیودی تحمیل میشه به سیاستمدارای ما که بگن که شما این خط قرمزه، بودجه نباید نامتوازن باشه؟ دست دولت مردان ما تا چه اندازه در ایجاد بدهی باز است؟ رابطه دولت و بانک مرکزی در نظام حکمرانی ما چگونه است؟ تا چه اندازه جملاتی از نوع آنچه در همین الان شما اگر به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید، یک قسمتی داره که آیکون آمارهای اقتصادیه، میرید یک آیکونی زیر اون باز میشه به نام گزیده آمارهای اقتصادیه، چنین چیزی. اون یک چند تا براتون آپشن میاره. یه دونش نوشته که پولیو، آمارای پولیو بانکی. روی پولیو بانکی میزنید، بیاید روی 1401، برید رو آخرین ماهی که اطلاعات وجود داره، میشه بهمن 1401. رو اونجا که باز میکنید یه فایل پی دی افی هست، سه تا فایل باز میشه براتون. فایل، یه فایل سومش یه فایل پی دی اف یه گزارش کوتاهه، گزارش کوتاه راجع به تحولات پولیه. آخر آخر اون گزارش یه پاراگرافی داره که من اون یه چند تا جمله از اون رو اینجا نوشتم و میگم که تا چه اندازه ممکنه شما به سایت بانک مرکزی هر کشوری، کشور در حال توسعه، اصلا توسعه نیافته، توسعه یافته، مراجعه کنید، جملاتی شبیه به این رو شما تو سایت بانک مرکزی ببینید. یعنی این الان براتون میخونه، میخواد توضیح بده بانک مرکزی که رشد پای پولی در بهمن 1401 نسبت به بهمن 1439.2% رشد کرده، خب خیلی بالا بوده. میخواد بگه که چرا اینجوری بوده، در واقع داره توضیح. یه قسمتش میگه به خاطر اضافه برداشت بانک هاست، که خب یه متوجه خود بانک مرکزی میشه. در ادامه میگه که تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت فلان فلان فلان، چند تا وزارت خونه رو ذکر میکنه، به منظور حذف آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهادهای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو، داخل پرانتز به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها از دیگر عوامل مؤثر بر رشد پای پولی بوده است. بانک مرکزی خودش داره میگه که من ارز ارزان قیمت 4200 تومانی اینا برای دارو، برای کالای اساسی اینا به من گفتن من برم تهیه بکنم، منم باید میرفتم این کارو میکردم، نتیجهش این شده که پای پولی این مقدار افزایش پیدا بکنه. خب این پس مربوط میشه به رابطه دولت و بانک مرکزی. سوال بعدی، رابطه دولت و بانک های تجاری چطور است؟ حالا اصلا ما میگیم استقلال بانک مرکزی، خیلی خیلی قبلتر از اون میشه استقلال بانک تجاری. یعنی اصلا شما آیا میشه تصور کرد که دولت تلفن بزنه به بانک ملی بگه که برو این کارو بکن و اصلا تو بودجه هم نذاشتیم، چیزی هم نداریم، ولی برو این کارو انجام بده؟ میشه چنین چیزی؟ خب بله میشه، تو کشور ما میشه، هیچ مشکلی نداره. در چند کشور جهان ممکن است شاهد آن باشیم که دولت برای خرید گندم از کشاورزان به بانک‌های تجاری، حتی بعضاً غیر دولتی، دستور صادر کند. بانک‌های تخصصی مانند بانک مسکن چگونه تأمین مالی می‌شوند؟ در کدام یکی از کشورهای توسعه یافته و نیافته امکان دارد که ساخت مسکن با خلق پول به اندازه نصف پایه پولی به عنوان یک اقدام افتخارآفرین معرفی شده و در نظام تصمیم گیری هم مورد استقبال قرار گیرد؟ سوال بعدی، در چند کشور جهان، آن هم در هزاره سوم، مقرراتی را می توان یافت که بر اساس آن تأسیس مؤسسه اعتباری، بخوانید بانک، نیاز به مجوز بانک مرکزی اصلا نداشته باشه؟ یعنی شما امروز صبح برید یه مغازه‌ای رو چیزشو سرقفلیشو بدید، فقط بعد از اداره اماکن شما مجوز بگیرید، به عنوان اینکه اماکن، یعنی شما نیرو انتظامی مراجعه میکنید که من میخوام اینجا یه فروشگاه بقالی باز بکنم، کنارش هم میخوام یه بانک بزنم. نیاز به مجوز بانک مرکزی نداشته باشد و تنها مجوز مورد نیاز برای تأسیس آن اداره اماکن باشد. این واقعا در کشور ما این اتفاق افتاده. تمام این مؤسسات اعتباری که اسامی مذهبی هم همه داشتن، اینا همه با اداره اماکن فقط تشکیل شدن. اصلا بانک مرکزی بعداً رد می‌شده خیابون، دیده که اینجا یه تابلوی زدن نوشته که مؤسسه اعتباری مثلا به این فلان اسم. در کدام یکی از کشورهای دنیا وقتی همین مؤسسات اعتباری غیر مجاز سپرده های مردم را عملاً سرقت کرده و هیچ بازخواستی هم نمی‌شوند، تمام مبالغ سپرده‌های به سرقت رفته سپرده‌گذاران نه تنها از طریق بانک مرکزی تأمین می‌شود، بلکه ادامه فعالیت تجدید سازمانی یافته آنها نیز تا همین امروز همچنان بر عهده بانک مرکزی باقی می‌ماند. یعنی شما نه تنها اون این که گفتیم میگن برای اینکه به جایی که برین بانک بزنین برین بانک بزنین، این که خب شما میای یک نهادی رو درست میکنید، سپرده‌های مردم رو جذب میکنید، برای مردم هر روز یه اس ام اس میدید که پول شما اینقدر زیاد شده، اونم خب خوشحاله که اینقدر با این نرخ داره سپرده‌هاش زیاد میشه. بعد که میان میگن اصلا چی پولی در کار نیست، خب میان جمع میشن تظاهرات میکنن جلوی بانک مرکزی، بانک مرکزی هم میگه که نه تظاهرات نکنید، من میام پول شما رو همه رو میدم. این کجای دنیا میشه چنین اتفاقی به این راحتی بیفته؟ بعد حالا اونا رو همه رو جمع کنید توی یه نهادی، اون نهاد هم همچنان ادامه فعالیت بده، بازم بانک مرکزی منابع مورد نیازش رو تامین بکنه. چند کشور را میتوان در دنیا یعنی الان شما زیاد میشنوید، حالا احتمال داره که سوالاتتون هم باشه، زیاد شما میشنوید میگن که بانک‌های خصوصی در واقع نقدینگی دارن درست میکنن. این یه ذره شما بگید که برید ببینید بانک خصوصی یعنی کدام بانک. خب اسم بانک چیه؟ چرا همینجوری کلی میگیم بانک خصوصی؟ چند کشور را میتوان یافت که مدل کسب و کار نظام بانکی آنها مبتنی بر توزیع فرصت‌های رانتی عجیب در حد فاصله میان نرخ‌های سود تسهیلات 20 و چند درصدی و تورم بیش از 60 درصدی است؟ کجای دنیا میشه چنین چیزی؟ یعنی شما در واقع اون که بلیت بخت آزمایی اون موقع میگفتن کسی بلیت این خلاف شرع کسی بلیت بخت آزمایی داشته باشه، شما بیا یه وامی بگیری با نرخ مثلا 24 درصد تورم باشه 60 درصد. خب این واقعا حماقت، کسی بخواد این پولو برگردونه به بانک وقتی که اینقدر داره منافع گیرش میاد. خب این میشه کمبود منابع بانک، میشه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی، میشه تورم. اون 60 رو میکنه 65، ولی ما که حرف مرد یکیه، 20 درصد رو که تغییر نمیدیم. بنابراین این فاصله هی بزرگ میشه، رانتی که گیر اونایی میاد که میگن نه خیلی خیلی خوب دارید سیاست گذاری میکنید، اینو همون 20 درصد نگه دارید، داریم با تورم خوب مقابله میکنیم. این همش میشه این خلق پول و در واقع اضافه شدن نقدینگی. بنابراین میگیم چند کشور را میتوان یافت که مدل کسب و کار نظام بانکی آنها مبتنی بر توزیع فرصت‌های رانتی عجیب در حد فاصله میان نرخ‌های سود تسهیلات 20 و چند درصدی و تورم 20 و 60 درصدی است که هر لحظه طرفین مبادله را به سمت فساد و انحراف‌های مالی از یک طرف سوق داده و از طرف دیگر به عدم برگشت تسهیلات دریافت شده دامن بزنند. سوال بعدی، خواسته های بانک مرکزی از بانک های تجاری و تخصصی خود تا چه اندازه به تشدید عدم تعادل در نظام بانکی و در نتیجه افزایش پای پولی از این طریق دامن میزنند؟ یعنی اگر وام ازدواج بانک های تجاری دیر بدن کم بدن و اینها، خب به بانک مرکزی تذکر داده میشه، رئیس کل بانک مرکزی به بانک تجاری باید دستور بده که وام قرض الحسن ازدواج رو زیاد بکن. منابعش رو نداره، کی الان میره پول قرض الحسن بذاره توی بانک؟ وقتی اون داره وام قرض الحسن میده، این میاد از منابع خود بانک مرکزی استفاده میکنه. خب این خود بانک مرکزی میگه که چرا این کارو نکردی، برو انجام بده. حالا دولت میگه میخوام مثلا مسکن درست بکنم، چرا بانک ها تسهیلات ندادن؟ بانک مرکزی در واقع پیگیر این مصوبات دولته. من اینو چند بار قبلا هم جای دیگه گفتم این رو، که من حداقل خودم هیچ وقت تا به حال مشاهده نکردم که وقتی که تورم بالاست، آمار تورم منتشر میشه، در یه جمع مثلا تصمیم گیرندگان و اینها که بانک مرکزی هم باشه، کسی به رئیس کل بانک مرکزی بگه که چرا تورم رفته بالا. هیچ وقت غیر ممکنه. به وزیر جهاد میگن، به وزیر صنعت میگن، به اینا میگن چرا قیمت رفته بالا. به بانک مرکزی کسی نمیگه چرا قیمت بالا رفت. اما وقتی که میگن که تسهیلات کم دادن، وام کم دادن، همه میرن سراغ رئیس کل بانک مرکزی. یعنی در واقع رئیس کل بانک مرکزی حضورش در جلسات تصمیم گیری به جای اینکه 32 نفر مدیران عامل بانک‌ها بیان بشینن، یه نفر میاد میشینه نماینده بانک‌ها. یعنی در واقع در کشور ما بانک مرکزی نماینده بانک‌های تجاری از منظر تصمیم گیرندگان. نه اینکه اصلا نقشی در کنترل تورم اینها بخواد داشته باشه. سوال بعدی، شفافیت مالی چگونه است؟ به عنوان مثال، آیا ارقام مندرج در جداول بودجه، اینو خوب دقت بکنید، آیا ارقام مندرج در جداول بودجه منعکس کننده همه عملکرد مالی دولت است، یا آنکه عملکرد واقعی مالی دولت ها بسیار فراتر از این ارقام است؟ که بسیار فراتر. شما در این همایش برنامه هفتم ملاحظه کردید که سازمان برنامه در اون همایشی گزارش مالی داد از دولت و گفت که سال 1401 ما 700 و حالا یادم نیست 740 هزار میلیارد تومان دید. بله 794 هزار میلیارد تومان کسری محقق شده بوده. یه وقتی هست ما الان اول سال داریم میگیم که تا پایان 1402 اینقدر دولت کسری منابع داره، ولی این دیگه بعد تمام پرونده مالی 1401 دیگه بسته شده. 794 هزار میلیارد تومان کسری محقق شده دولت بوده. حالا شما که عدد و حسفزین اینا میتونید بگید که چقدرش تو بودجه عمومی بود، چقدرش بیرون بود؟ فکر میکنم میگه 190 هزار میلیارد تومان، میگه تبصره 14 است، 300 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی و این هاست، این میشه تقریبا 500 هزار میلیارد تومان. بقیهش میشه کسری که تو خود بودجه بوده. یعنی ما تقریبا 500 هزار میلیارد تومان این اصلا توی جداول بودجه وجود نداره. شما یکیش مربوط میشه به تبصره 14 که اصلا هیچ دولتی دوست نداره اینو بیاره، همون یارانه های 1389 به بعده. اینو قسمتی که جزء وظایف اصلی دولته ما تو بودجه بردیم تو قسمت شرکت های دولتی، گفتیم این سازمان هدفمندسازی یارانه های شرکت دولتیه، اونجا منابعش و مصارفش گذاشته بشه. وقتی اون کسری داره خب از کجا تامین میکنه؟ 45500 تومان به مردم پرداخت میکنه، مصارف خیلی دیگری هم داره که انجام میده، خب اینا میشه کسری. بنابراین ما بودجه ای رو که در جداول مشاهده میکنیم یه زیرمجموعی از واقعا رفتار مالی دولت هست. تا چه اندازه دولت های ما مجاز به ایجاد بدهی های غیر قراردادی و غیر شفاف هستن؟ آیا دولت میتواند در کشور ما از طریق بانک های تجاری از بانک مرکزی استقراض بکند؟ آیا دولت میتواند از طریق صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی خلق پول کند؟ این حالا یک سوال های زیادی هم میشه به این اضافه کرد، من دیگه چون نمیخوام وقت رو بگیرم. واقعیت بسیار تأسف‌بار این است که پاسخ همه سوالات مطرح شده، همه نه اینکه بعضی از اون، پاسخهای دردآور بوده و موجب شرمساری است. تناقض بزرگی که با آن مواجهیم آن است که نظام حکمرانی ما به طور کامل به معنی واقعی آن با تکیه به اسای این نقدینگی ایستاده به نظر میرسه. یعنی ما اصلا نمیشه اینو در واقع کنارش گذاشت. طوری که هر گونه سالمسازی در ساختارهای پولی و مالی با حفظ برخی ویژگی های نظام حکمرانی موجب زمین خوردن آن می شود. اما از طرف دیگر هرچه تکیه نظام حکمرانی به این عصا بیشتر می شود، هجوم موریانه ها به تار و پود این عصا بیشتر شده و آن را از درون پوسانیده و زمین خوردن آن را تسریع می کند. در واقع من عنوان مطلبم این بود که نقدینگی هم اساس هم موریانه در نظام حکمرانی ما. یعنی به اون عصایی تکیه دادی، همون داستان معروف عصا و موریانه، یعنی این یه چنین حالتی داره. از نظر بنده مهمترین قابلیت و نقطه قوت تحولات نهادی که در سطح جهان اتفاق افتاده است نهادینه شدن انضباط مالی است. در مقابل بزرگترین نقطه ضعف نظام حکمرانی ما نبود انضباط مالی به طور مطلق در آن است. شدت این نارسایی به اندازه است که بدون بی‌انضباطی گسترده مالی موجود گذران امور جاری کشور با اختلال‌های جدی مواجه می‌شود. دستاورد نقطه قوت ذکر شده در نظام جهانی پایداری تورم پایین است و نتیجه نقطه ضعف بیان شده در کشور ما نیز تورم لجام گسیخته است. من صحبتم تموم شد.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم از شما. من یه سوال خیلی مختصر بپرسم بعدش وارد پرسش پاسخ دوستان بشیم. شما یه مثلا یه دوگانی دارید، میگه آقا مثلا یه سری سیاست‌های اقتصادی هست، یه سری سیاستمدار هستن که بعضن از اینا پیروی نمی‌کنن، از این سیاست‌های اقتصادی که میتونه وضع بهتر بکنه پیروی نمی‌کنن. سوال من اینه که خب ما در طول به اصطلاح این دوره حکمرانیمون و اینها، خب سیاستگزارامون اقتصاددان یا اقتصادخوان بودن دیگه، مثلا چه می‌دونم رئیس بانک مرکزی بالاخره اقتصاد خونده، مشاورای اقتصادی، وزیر اقتصاد، اینا همه بالاخره اقتصاد خوندن. چرا اینا مثلا اینی که شما این مسائلی که شما فهمیدین، سوالایی که شما گفتید کماکان ادامه داره؟ چرا مثلا بحث صندوق‌های بازنشستگی که مثلا الان یه دهه بیشتر ما درگیرشیم، خب مگه سیاستمدارای ما اقتصاد نخوندن؟ مگه نمیدونن اینا رو؟ یا مگه چیز خیلی متفاوتی مثلا شما میدونید و اونا مثلا متوجهش نیستن؟ اینو حالا یه مختصری اگر.
بله ببینید، سیاست مدار هیچ جای دنیا لازم نیست اقتصاد خونده باشه، هیچ جای دنیا. الان کدام یکی از این رؤسای جمهور که شما میشناسید اصلا تحصیلات اونجوری دارن؟ یعنی هیچ، نه شرط لازمه نه کافی برای این که مثلا ما بگیم یه اقتصاددان بیاد بشه رئیس جمهور مشکلات کشور رو حل بکنه. نه واقعا اینطوری نیست. و حتی در حوزه‌های دیگه هم همینجوره. مثلا لازم نیست کسی که وزیر صنعت شده صنعتگر باشه خودش. اون این که مهمه اینه که اون فهم گاورننس رو داشته باشه. توجه میکنید؟ یعنی بدونه که این تصمیمی که داره میگیره در واقع در گام بعدی چی میشه. خب نظام‌های دنیا یا دموکراسی هستن، دموکراسی حزبی هستن، یا دیکتاتوری هستن. من دارم اون حالتهای حدیشو میگم. دیکتاتوری اینه که اون دیکتاتور همه چیزهای بدی که داره ولی میگه من بالاخره قراره بمونم دیگه، اگه قراره بمونم پس حالا بگم این 4 سال رو رد کنم، مشکل رو بیاندازم به عهده دولت بعدی، این دولت بعدی باز خودم هم. خب پس بنابراین وقتی که اون میاد میگه من یه راه، به من میگه یه راه حلی بده که من این 4 ساله این مسئله رو حل بکنم، بعدش خدا بزرگه، میگه بعدش هم خدا بزرگه ولی خودت هم هستی. خب پس میشینه میگه پس به من بگو بلند مدت چی میشه، سایر موارد چی میشه. کشورهایی که دموکراسی حزبی دارن اون شخص میاد و میره اما حزب ماندگاره. یعنی شما میگید، نمیگید دولت آقای خاتمی، نمیگید دولت آقای احمدی نژاد، میگید دولت دموکرات، دولت جمهوری خواه. یعنی برند حزبه. دوباره اون حزب نگاه میکنه ببین که بعدش چی میشه. اینجا ما سیاست مدارای ما میدونن که در واقع میان احتمال زیاد 8 سال هستن، بعدش دیگه اصلا نیستن. توجه میکنی؟ یعنی میگه بعدش دیگه اینا شخصیت های مسئله داره، نمیدونم مشکل داره. در نتیجه میگه من بذار تو این 8 ساله هر کاری، اونم به خصوص تو دور اول، دور دوم بیشتر میخواد جمع کنه، میخواد. یعنی ما این نظام سیاسی که ما داریم یه چیز خاصیه که انگار نقاط ضعف هر دو سیستم سیاسی رو داره. یه مقدار توضیح اونه، وگرنه مسئله جهل خیلی کمه که ما بگیم مثلا یه اقتصاددانی بیا توضیح بده بگه که نقدینگی تورم درست میکنه، بعد نقدینگی هم مثلا از پایه پولی درست میشه، اینا که دیگه نهایت 1 ساعت تو شما توضیح بده حل میشه دیگه.
تیک مغفول بود تو حالا یادداشت شما، حالا جسارت میکنم ببخشید، این بود که اتفاقا بیشترین استارت تورم ایران سال 51 در زمانی بود که ایران بیشترین درآمدهای ارزی رو داشت، بیشترین یعنی اون وفور درآمدهای نفتی و ارزی بود که شروع تورم ایران بود. خیلی این جالب، یعنی اینجور نبوده که لزوما حالا سیاست گذار پول نداشته باشه بخواد با چاپ پول اینو بخواد محبوبیت بخره. اتفاقا زمانی بوده که ایران بیشترین درآمد نفتی داشته، حالا بحث بیماری هلندی که در سال 51 52 53 تو اقتصاد لود میشه، حالا یکی از عوامل انقلاب هم حالا اون تحلیل میشه، و همینطور در دهه 80 هم که ما در زمان اول دولت دوم آقای خاتمی و دولت اول آقای احمدی نژاد اونجا هم ما همچین درآمدهایی داشتیم که باز اونم منجر به بیماری هلندی میشه. یعنی این از این منظر شما نظرتون چیه که تورم ایران چه بسا یکی از دلایل مهمش بحث نفته. یعنی اون چیزی که تو گزارش من حالا اسمی ازش برده نشد، بحث نفت من احساس میکنم. اون نظرتون خواستم بدونم در رابطه با این چیه.
ببینید، توی صحبت من این بود که سیاستمدار علاقمند به قدرته. قدرت هم یک جزش قدرت مالیه که برمیگرده به این که اون چقدر بتونه خرج بکنه. این حالت برای کشورهایی که نفتی نیستن میشه همین مالیات و در واقع این مراحلی که توضیح دادیم. برای کشورهای نفتی اتفاقا در زمان وفور درآمدهای نفتی چنین پدیده ای امکان تحقق خیلی بالایی پیدا میکنه. به همین خاطر هم هست که میگن این پدیده نحسی منابع طبیعی یا ریسورس کرس در زمان وفور شکل میگیره، نه در زمان کم بود. یعنی اون زمان وفوره که این نارسایی ها رو به وجود میاره، بعد تو کم بود این بروز فقط پیدا میکنه. شما من توصیه میکنم که یه نگاهی بکنید به آمار کسری بودجه سالانه دولت تا ما تا قبل از سال 81 که نظام اطلاعاتی بودجه ریزیمون تغییر اساسی کرد، تا قبل از اون یک چیز تقریبا یک دستیه. شما یه چیز خیلی جالب اینه که بزرگترین کسری بودجه دولت در قبل از انقلاب در سال 1355 شکل گرفته که دیگه اوج درآمدهای نفتی ما بوده. این خیلی عجیبه. یعنی کسری بودجه به این معنی که از بانک مرکزی قرض کنه ها، نه اینکه کسری بودجه واقعی، این رفته از بانک مرکزی قرض گرفته در زمانی که اصلا نمیدونسته این پولا رو چجوری خرج بکنه، اینقدر با وفور منابع مواجه بوده. در نتیجه اون حالتی که اقتصاد سیاسی در واقع خرج کردن اتفاقا در زمان وفور منابع بیشتر میشه. هرچی هم که به همین خاطر هرچی هم که در واقع توضیح داده بشه راجع به بیماری هلندی و آثار و عواقبش، تصمیم گیرنده چیز نداره، در واقع خیلی علاقه نداره به این که به اون بحث توجه بکنه. کما اینکه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 اگه خاطرتون باشه، نقدینگی با رشد خیلی بالایی داشت افزایش پیدا میکرد به خاطر افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در نتیجه خرج کردن زیاد درآمدهای نفتی، اما تورم اینقدر زیاد نمیشد. علتش این بود که خب این تقاضا تبدیل به واردات میشد، از طریق واردات کنترل میشد. اون موقع چون ما کشوری هستیم که هنوزم که هنوزه یه عده‌ای محکم دارن میگن که اصلا نقدینگی تورم درست نمیکنه. همینا صراحتا اقتصاددان تو کشور ما مقاله می نویسه اینجا ثابت، حالا به زعم خودش ثابت میکنه که اصلا اینایی که میگن نقدینگی تورم درست میکنه اینا طرفدار فریدمنه. الان این تو کشور ما اینطوری تبلیغ میشه. میگن اقتصاددانای لیبرال، نئولیبرال، نمیدونم اینها، اینایی هستن که میگن تورم نقدینگی درست میکنه. اصلا اینطور نیست. اون زمان دیگه اومدن گفتن که حالا که دیگه بطلان نظریه های شما کامل واضح شد. ببین نقدینگی داره زیاد میشه ولی تورم زیاد نمیشه. بعد این جمع شد سال 91 و 92.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من یه سوال داشتم. شما در بین فرمایشاتتون به منفی بودن شدید نرخ بهره حقیقی توی ایران اشاره کردین که حالا یه عامل فسادی میتونه باشه و اثرات داشته باشه. میخواستم بدونم به نظر شما ابزار نرخ بهره چقدر توی ایران میتونه برای کنترل تورم کار باشه؟ یعنی ما ممکنه تبدیل به آرژانتین بشیم که نرخ بهرهش خیلی بالاست ولی تورمش خیلی مهار نشود، یا مدل مثلا روسیه ممکنه اتفاق بیفته و حالا ابزار مرسوم که تو دنیا از نرخ بهره استفاده میکنن و کلا در تورم های بالایی که ما داریم این چقدر میتونه مؤثر باشه؟ و یا اولویت اینه که ما روی کلهای پولی هدف گذاری کنیم، اون بهتر میتونه مؤثر باشه؟ خیلی ممنون.
بله خیلی سوال خوبیه. مادامی که نرخ رشد نقدینگی از عددهای متعارف خیلی بالاتره، مثل شرایط چند سال اخیر ما 1397 به بعد، به نظر من تا وقتی که چون ما کاملا واضح و مشخصه که حجم نقدینگی داره با پایه پولی افزایش پیدا میکنه، یعنی ضرب میشه در عدد حالا 8 نمیدونم 7 و 8 دهم 8 و 1 دهم هر چی که هست، بالاخره پایه پولی داره زیاد میشه. پایه پولی هم از همین رفتار مالی دولت در میاد. خب شرایط ما شرایط تحریم، یه دفعه اون بخش بزرگی از منابع مالی دولت رو حذف کرده، ولی مخارج دولت تقریبا سر جای خودش مونده، بلکه زیاد هم شده. این خب باعث شده یه شکاف بزرگ تو بودجه ایجاد بشه. حالا به طرق مختلف توی پایه پولی این انعکاس پیدا میکنه. به کارگیری ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم برای این بیماری وخیم خیلی موضوعیت نداره و در نتیجه ما باید اول اون عواملی که داره با این شدت پایه پولی رو افزایش میده تحت کنترل در بیاریم، اونم مشخصا بودجه است و نظام بانکی. با این ساختار نظام بودجه ای که ما داریم و با این مشکلاتی که نظام بانکی ما همینجور هی داره بزرگتر و خطرناکتر میشه، این خیلی در واقع ناشیانه است به نظر من. اگه ما بگیم که الان ما اینا رو همینجوری باشه، حالا شروع کنیم مثلا با ابزار نرخ بهره بخوایم به این موضوع بپردازیم، اون باید در داخل یه بسته بزرگتری دیده شده باشه که کاهش کسری بودجه ساختاری و کاهش ناترازی نظام بانکی به طور مشخص توش دیده شده باشه.
سلام علیکم، خسته نباشید. جام دکتر، من با اجازهتون میخوام یک سوالی بپرسم، فقط واقعا قصد جسارت هم ندارم. من شاگرد شما هستم، ساعتها درس گفتارهای شما رو گوش دادم، دنبال میکنم و بالاخره اگر اندک سواد اقتصادی هم دارم بخش خوبیش واقعا مرهون شماست. ولی خب واسه من همیشه یک سوالی بوده، این که خب حالا این درس گفتارهایی که ایشون در دانشگاه شریف میگن، در جاهای دیگه میفهمند و اینها، خب چندین سال نظرات دکتر نیلی بر همین در واقع قالب ها هستش دیگه، این چارچوب ها که تغییری نکرده. اما خب جناب دکتر سالها مسئول اقتصادی بودن در کشور ما، یعنی در دولت های مختلف سمت های مختلف داشتن و سمت هایی که واقعا خب سمت های تاثیرگذاری بودن. چه میشود که جناب دکتر نیلی در سالهایی که خودشون مسئول بودن، البته خب میدونم به استعفا اینا منجر شده حالا هر داستانی که بوده، چه میشود که دکتر نیلی با اینکه خودشون مسئول بودن سالها و نظرات اقتصادیشون مشخصه، نظرات اقتصادی خلاصه همکارانشون هم مشخصه، چه میشود که آنها پیاده نمیشود و حالا مثلا در سال 1402 در زمانی که خودشون هم الان مسئولیتی ندارن و استاد دانشگاه هستن، همچنان اون ایراداتی که خب از قبل هم در ذهن داشتن همچنان وجود داره و اصلاح نشده، همچنان در دوره‌ای که خودشون هم مسئول اقتصادی بودن در کشور ما؟ واقعا قصد جسد ناشم برای سوالم که فقط از شما میتونم اینو الان بپرسم که ببینم جواب چیه. ارادتمند.
خواهش میکنم. نه چرا جسارت، خب شما ایشون با یه ذره با چیزی پرسیدن، شما واضح‌تر پرسیدین. اتفاقا اینطوری بهترم هست. ببینید، من اینو البته خب چون خیلی این سوال از من شده، منم جوابم آماده دارم براتون. خب من توی همه میدونن که در تمام طول زندگیم غیر از اونی که جنبندی ذهنی خودم بوده چیزی رو من طرح نکردم. یعنی شما اگر از مسئولین ما هم هر کدوم که باشن سوال بکنی، بهتون همینو خواهند گفت، مطمئنم خواهند گفت که مثلا مخالفت میکنم، نظر میدم، نظر خودمو میدم. بنابراین این رو من خیلی، یعنی از این بابت در واقع اطمینان به شما میدم که همواره من نظر صریح خودم رو گفتم. خب یک چیزی داشتم که برای خودم احساس میکردم اگر من پزشکی خوندم باید مریض رو ویزیت کنم. من اگه بخوام برم بشینم خونه بگم که مریض اگر اینطور باشه داروش اینه، این خب دیگه تبابت نمیشه. اقتصاددان هم واقعیت اینه که سر و کارش با سیاست مداره. خب یعنی درسته که الان این جلسه و جلسات شبیه به اینم جزء حرفه ما حساب میشه، اما دوباره اینا رو هم باز برای اینه که بالاخره بتونه روی سیاست گذاری اثر بگذاره. پس اگر سیاستگذار به من میگه شما بیا نظرتو بگو، من باید برم نظرمو بگم بهش. خب البته این که خیلی ها یک مقدار یکم بی‌انصافی میکنن، یکم اغراق میکنن در این زمینه که میگن شما مسئول اقتصادی کشور بودید اینا. من بالاترین سمتی که قبل از دولت آقای روحانی داشتم معاون اقتصادی سازمان برنامه بوده، این دیگه بالاترین سمتی بوده که من داشتم، از این بالاتر که نبوده. محصول کار من در زمان زمانی که سازمان برنامه بودم در دولت آقای خاتمی برنامه سوم بوده. من خودم شخصا به اون افتخار میکنم، الانم دفاع میکنم، فکر میکنم همه هم تقریبا خوشبختانه اجماعی وجود داره که مثلا میگم بهترین برنامه کشور بوده و عمل کرده. خب برنامه سوم هم که مشخصه. در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی من یک سال و شاید 4 ماه بودم، برخلاف این که میگن سیاست های تعدیل و فلان و اینا، دوره خیلی کوتاهی من بودم. و حالا تو اون خاطراتم توضیح دادم که بالاخره سر نرخ ارز من مشکل داشتم، اومدم بیرون. البته خوبم شد که اومدم بیرون، یعنی بالاخره این مسیر زندگیم به این سمت باز شد که قرار گرفت، ولی به خاطر اینکه رو حرفم وایسادم من ادامه ندادم. در زمان دولت آقای مهندس موسوی هم باز من رئیس دفتر کلان بودم، یه رد پایین تر بودم. بعدش البته شاید 2 سال خورده ای هم معاون اقتصادی سازمان برنامه بودم. به صراحت من نظر مخالف خودم رو تو اون کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی من اینو کامل توضیح دادم، به صراحت من نظر مخالف خودم رو نسبت به سیاست اقتصادی دولت همون موقع ذکر کردم و همیشه من از ایشون تمجید کردم که تحمل کردن من رو واقعا، یعنی این که چیز نکردن، یعنی نگفتن که مثلا معاون اقتصادی سازمان نباید مخالف نظر نخست وزیر حرف بزنه. ولی خب ایشون بالاخره به نظر من بزرگ منشی داشتن که چیزی میدونستن، چون فقط هم تو جلسات نبود. در زمان دولت آقای روحانی من مشاور آقای روحانی بودم. سازمانی که من بگم من تصمیم گیرنده باشم در اختیارم نبود، نظراتم رو به صراحت اونجا ذکر کردم. البته من اگر الان برگردم به عقب من اون کارو دیگه نمی کردم به احتمال زیاد، ولی خب واقعا فکر کردم یه دوره استثنایی پیش اومده که شاید مشکلات خارجی ما حل بشه، مشکلات اقتصادی ما هم بتونه حل بشه. شاید فکر می کردم بعدا نتونم خودم رو ببخشم اگر که بخوام کاری نکنم، ولی این واقعیت چیزایی بوده که بوده. و بنابراین هیچ وقت من تصمیم گیرنده اقتصادی به معنیه که بگیم تصمیم گیرنده سازمان برنامه، یه بار حساب کردم دیدم 120 تا معاون داشته، منم 2 دوره 2 تا معاون اقتصادی سازمان برنامه بودم. اینقدر چیز بزرگی نیست که بگیم اقتصاد دست شما بوده و مثلا چی کار
میکنم. من سوال یکم مرتبتر بپرسم، چون ما این جلسات رو گذاشتیم، من این صدا اینجا ما حالا این جلسات رو گذاشتیم که دوستان با چاله چوله های اقتصادی کشور به اصطلاح آشنا بشن. شما هم عنوان کسی که حالا بالاخره تجربه تعامل با سیاستمدار داری، مثلا بچه ها سوال هم مثلا بحث مثلا دارم میگم عنوان سوال، بحث صندوق های بازنشستگی پیش اومد، ما میخوایم واقعیت های اقتصادی رو ببینیم توی عرصه کشور. مثلا بحث صندوق های بازنشستگی پیش اومد، شما گفتیم و اونا گوش ندادن، یعنی گفتیم آقا مثلا این کارو بکنیم و مثلا دولت گفتش که نه ما این کارو نمی‌کنیم، مثلا می‌ذاریم بعد بدهی یا افسوده بشه، یه همچین اتفاق میفته یا مثلا چه می‌دونم یه تحلیل دیگه‌ای میاد، تحلیل رقیب شما مثلا تو مشاوره به دولت میشه. ما می‌خوایم واقعیت‌ها رو بدیم که آقا مثلا واقعا مثلا شما تو جلسه میشین چه اتفاق میفته که مثلا بهبود حاصل نشده یا مثلا بعضی وقت بدتر شده.
بله، حالا مثال خوبی البته شما زدید، حالا شاید نمیدونستید که اینقدر خوبه ولی واقعا خوبه، مثال خوبیه. ببینید این مشکلاتی که الان من اسمشو گذاشتم ابر چالش، اینا که اقتصاد ما باهاش مواجهه، اینها به تدریج شکل گرفته، یک باره نبوده. خب همیشه من اینو میگم، زلزله یه دفعه میاد، ممکنه مثلا یه تخریب گسترده ای انجام بده، ولی یه سری مشکلات هست مثل بیماری های پنهان، آروم آروم میاد یه دفعه تبدیل به یک بحران بزرگی میشه. ما مسئله آب، مسئله صندوق های بازنشستگی، مسئله نظام بانکی، مسئله بودجه، مسئله انرژی، آلودگی هوا و همه اینا که هست و اینها، اینا همه خیلی خیلی آروم آروم ایجاد شده. خب اما حالا نکته دومش که خیلی مهمتره اینه که با اصرار و تاکید تصمیم گیرنده ما در این جهت حرکت کردیم. این ممکنه عجیب باشه الان براتون، که منظورم البته به هیچ وجه این نیست که تصمیم گیرنده گفته که من میخوام به شما مأموریت میدم که ببینم چی کار میکنی یا یه بحران آب حسابی درست بکنی. خب معلومه که منظور این نیست. خب اما نتیجه سیاستش این میشه. به چه صورت؟ به این صورت که فرض کنید مثلا تصمیم گیرنده میگه که من میخوام تو محصولات کشاورزی خودکفا بشم، این خط قرمز منه. خب اصلا راجع به این حاضر به صحبت نیستم. ما باید در مواد غذایی، حالا به تعبیر فرض کنید حماسی و ایناش، این که ما قوت لایموت ما نباید مثلا دست بیگانه باشه، خودمون باید تو اینجوری گفته میشه. بعد میگه خب من باید بنابراین حالا که میخوام این کارو بکنم، اما یعنی میخوام یه کاری بکنم، کشاورز گندم تولید کنه در حالی که میتونه هندوانه تولید کنه، پس من باید یه انگیزه به اون بدم که بره گندم تولید بکنه به جای هندوانه، پس باید به قیمت زیاد ازش بخرم. اما نان رو هم نمیخوام گرون کنه. خب این الان شما اینو بذارید کنار جلوی اقتصاددانی بگید که این مسئله رو حلش کن، که گندم رو میخواد قیمتشو ببره بالا، نان میخواد قیمتشو بیاره پایین. خب این میشه ارزش افزوده منفی دیگه، هر کس اقتصاد خونده میشه ارزش افزوده منفی. میگه من میخوام یه چنین کاری شما بکنی. خب میگه من که اصلا منو لازم نداری شما، که شما این کارت یه کاریه که هی انگار ارزشو داری از بین میبری. میگه خب من یکی از کارهایی که اینجا میتونم انجام بدم، و تصمیم گیرنده میگه که نهاده های تولید رو ارزان در اختیار کشاورز قرار بدم، از جمله آب. خب پس به کشاورز میگم که تو اصلا نگران آب نباش، آب و من مجانی و به وفور در اختیارت قرار میدم، تو هم برو گندم رو تا میتونی تولید کن. خب اینو یه متخصص آب به شما میگه که آب رو داری از بین میبری شما اینجوری. خب اون میگه ها تو میخوای یا یه خط و ربطی با خارج داری که نمیخوای ما خودکفا بشیم، یا یه مشکلی داری، وگرنه ما چرا داری چوبلای چرخ ما میده، شما برو یه راهکاری بیار که هم آب تمام نشه هم آبم ارزون باشه. خب اون میگه من چنین راهکاری که ندارم. نتیجهش این میشه که الان چه کار داریم میکنیم؟ آب رو از دریای عمان شما بیاری به وسط کشور، مثلا متر مکعبی بشه 80,000 تومان، بشه 100,000 تومان، بعد به کشاورز بگی تو نگران قیمت آب نباش. خب اینو کی داره پرداخت میکنه؟ از کجا؟ از کسری بودجه. میشه نقدینگی، میشه پایه پولی، میشه تورم، درسته؟ خب این ابتدا تا انتها رو بسته اصلا. یعنی میگه که شما راجع به این که بخوای بگی رو آب چیز میشه، بارها بارها من خودم با این مسئله مواجه بودم. آقا شما همیشه هی داری میگی ما با بحران مواجه میشیم، ما کوبا بحران مواجه شیم. خب بازنشستگی چیه؟ بازنشستگی از این دیگه گفتم مثال خوبی زدید به این خاطره. بازنشستگی اینه که ما اول که دولت در کشور ما سالهای همون دوره وفور نفتی و بعد از انقلاب، تعداد استخدام های دولت به شدت افزایش پیدا کرد، هم در زمان افزایش قیمت نفت هم در انقلاب. انقلاب که شد خیلی کارمندای دولت زیاد شد. خب پس ورودی دولت خیلی زیاد شد در حالی که خروجی دولت خیلی خیلی کم بود. یعنی بازنشسته دولت تعداد خیلی کم، استخدام جدید در دولت خیلی زیاد. نظام مالی بازنشستگی در کشور ما، نظام بهش میگن پی از یو گو، یعنی اینجور نیست که من که دارم کار میکنم، حقوق من که کسر میشه بابت بازنشستگی، این بره سرمایه گذاری بشه برای زمانی که من میخوام کار کنم از این استفاده بشه. اینم یه سیستم بازنشستگیه، ولی نظام مالی ما اینطور نیست، خیلی کشورهای دیگه هم اینطور نیستن. بلکه چطوریه؟ از شاغل میده به بازنشسته، شاغل موجود به بازنشسته موجود، به این میگم پی از یوگو. خب در اون زمان که شاغل دولت خیلی زیاد بوده، بازنشسته خیلی کم بوده، یه ناترازی مثبت خیلی بزرگ ما داشتیم، یعنی صندوق بازنشستگی با مازاد مواجه بوده، درسته؟ خب حالا دولت میاد شروع میکنه به کار، جنگ میشه و کسری بودجه دولت عددهای بزرگی میشه، صندوق بازنشستگی هم زیر نظر دولته. خب این میگه من کسری دارم، اون طرف مازاد داره، به بازنشستگی میگه که فعلا اینو به من بده، من الان خیلی مشکل مالی دارم، بعدا من اینو به تو میدم. همین اتفاق که افتاده همین بوده. خب اون که از خودش اختیاری نداره به دولت نبگه، چون رئیس صندوق بازنشستگی ردی سوم دولته، یعنی بعد از وزیر میشه، تازه میشه رئیس صندوق بازنشستگی. اگه بخواد نبگه خب عوضش میکنه، یه نفر که بگه آره میگذارن، کاری نداره که. بنابراین اون میگه که منابع، خب بازنشستگی مازادش رو داد به دولت، تو بودجه دولت زمان جنگ کسری بودجه زیاد استفاده شد، اونجا نوشتن بدهی دولت به صندوق بازنشستگی این مقدار، درست شد؟ گذشت. این کارمندای کثیری که وارد دولت بودن به سن بازنشستگی رسیدن، حالا خروجی دولت خیلی زیاد شد، ورودیش خیلی کم شد، درست شد؟ خب این پی از یوگو الان اینجا میمونه، میگه من که ندارم بدم به اینا، که میاد سراغ دولت. کی اومد سراغ دولت؟ مثلا سال 83-84 اینا اومد سراغ دولت، 85. یه اتفاق دیگه هم افتاد خیلی جالب، اینا اقتصاد سیاسی در واقع همین بازنشستگی تو کشور ما. اون چی بود؟ اینایی که اول انقلاب استخدام شدن در دولت، یه عده مدیران بودن، مدیرانی بودن که استخدام شدن، اونا هم در سن بازنشستگی داشتن میرسیدن. خب حالا ما مقررات بازنشستگی، پاداش بازنشستگی اومد توی کار، این که حقوقی که پرداخت میشه متوسط دو سال آخر با اون پستی که آخر داری، شما همه اینا مخارج بازنشستگی رو برد بالا، اما شما نمیتونی بگی که من اینو برای خودم دارم این کارو میکنم، برای همه همین کارو بکن. چه اتفاقی افتاد؟ مخارج بازنشستگی به شدت افزایش پیدا کرد، منابعش هیچی نبود. این اومد سراغ دولت گفت که من الان چه کار کنم؟ دولت گفت که خب این بدهی درسته، این بدهی ده، من که پول ندارم بهت بدم، من یه تعداد از این کارخونجاتو بهت میدم، از این واحدهای تولیدی. این که خصوصی سازی میگن تو کشور ما انجام شده، یه مقدار زیادش اصلا خود تصمیم گیرنده هم که اسمشو نذاشته، صادقانه گفته واگذاری، نگفته خصوصی سازی، که میگه من دارم واگذاری انجام میدم، من اصلا خصوصی سازی قبول ندارم. اون جایی هم که میگه مردمی سازی، میگه خصوصی سازی نمیگه که. بنابراین میگه که من اینو یه تعداد بنگاه بد و بنگاه خوب و همه اینا رو میدم به صندوق بازنشستگی. صندوق بازنشستگی میگه من خوباشو لازم دارم، میگه تو دیگه تصمیم گیرنده نیستی، من اینایی که بهت میدم خودم قیمت گذاری میکنم، خودم هم انتخاب میکنم، تو هم اگه میگی نه برو یکی دیگه بیا که بگه آره. خب اینا رو میده، اون میاد میگه که من کلن اگر تمام این کارخانجاتو بفروشم بخوام حقوق بازنشستگی رو بدم، بیشتر از 5 ماه نمیشه، من چجوری با این میخوام این همه خیلی عظیم بازنشسته ها رو بدم؟ اصلا بیا شما خودت حقوقشو بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که تمام نظام بازنشستگی ما، شامل بازنشستگی لشکری و بازنشستگی کشوری، یک جا میاد تو بودجه دولت. الان همین امسال 1402 330 هزار میلیارد تومان هزینه های بازنشستگیه تو بودجه ما، که اصلا یک ریالش هم نباید تو بودجه باشه. ما بابت جالبه بدونید، نه تنها بابت بازنشستگی کشوری و لشکری تو بودجه داریم پول میدیم، بازنشستگی فولاد هم داره تو بودجه دولت. فولاد یه محصول چیزیه دیگه، درآمدزاییه دیگه. چی شده که بازنشستگی فولاد هم الان تو بودجه دولته؟ خب این میاد میشه کسری بودجه. اون 790 خورده هزار میلیارد تومان، 300 هزار میلیارد، 330 هزار میلیارد تومان فقط همین بازنشستگیه. بنابراین این اتفاقات در کشور ما اتفاقاتی بوده که متاسفانه در واقع هر کسی اون امتیازاتی رو که اون زمان میتونسته بده داده، گفته حالا اینا مسائل بلند مدته. اینا بعد الان بلند مدت همش حاصل شده. یعنی الان ما تمام اون آب همینجوره نمیدونم یک یک وقت گرفته میشه. من میخوام بقیه الان براتون توضیح بدم، ولی منابع کشور الان تقریبا به اتمام رسیده و حتی ما الان بالاخره این خب یک سوال، من فکر میکنم یکی یک شما باید این سوال رو پیگیر باشید که جواب داده بشه بهش که مگر ما دومین کشور برخوردار از ذخایر گاز دنیا نیستیم؟ حالا بعضیا میگن اولین هستیم اصلا. مگر ما چهارمین کشور برخوردار از ذخایر نفت دنیا نیستیم؟ اصلا کشوری در دنیا داریم که در گاز این رتبه رو داشته باشه، در نفت هم این رتبه؟ اگه عربستان در نفت داره در گاز نیست، اگر قطر در گاز داره در نفت نیست. ما هم در نفت رتبه خیلی پایین داریم، هم در گاز رتبه پایین داریم. الان ما چرا با بحران انرژی مواجهیم؟ چرا در تابستان برق قطع میکنیم، در زمستان گاز قطع میکنیم؟ چرا داریم ما به سمت بحران انرژی؟ الان شما که میگید که اون موقع نگفتید، الان من دارم میگم دیگه، آخر این دههی که توش هستیم ما با بحران انرژی بزرگی مواجه خواهیم بود. همین الان هم همه داریم میبینیم داره هر یک روزی که داره میگذره داریم به اون سمت نزدیک میشیم. بعد از این، من البته اینو من نمیدونم، ولی توی یه کلیپی دیدم، شاید همتون دیده باشید، یه کارشناس انرژی داشت توضیح میداد، میگه از 1404 به بعد هر سال یک فاز پارس جنوبی ازش میفته. خب این خیلی حرف بزرگیه. و ما الان چند ساله که دیگه سرمایه گذاری نمی کنیم اصلا در نفت و گاز. خب اینا همه اتفاقاتیه که متاسفانه داره تو کشورمون میفته. سلام.
من یه سوال در خصوص تصمیمی دارم که شما سال 92 در همکاری با دولت گرفتید. سال 92 قبل از اینکه شما به دولت ملحق بشید، تجربه کاری با سه تا رئیس دولت رو قبلش داشتید که اشاره کردید. مهندس موسوی، مرحوم هاشمی و حالا اینطوری هم که داخل مصاحبهاتون اشاره می‌کنید، میگید که اینا تجربه ناموفقی بودن و مثلا امروز هم توضیح دادید که خیلی ایراد، خیلی در واقع تصمیم گیری سیاست مدارهای ما رو دوچار آسیب میدید. وقتی از شما میپرسد که با وجود تجربه که داشتید چرا به دولت آقای روحانی ملحق شدید، میفرمایید که من احساس کردم که یه اتفاقایی داره در عرصه بین المللی کشور میفته که اینها میتونه برای کشور آورده های مثبتی داشته باشه و به تبع اون برای اقتصاد ما اتفاقات خوبی میفته. این در حالیه که شما امروز هم آسیب شناسیتون رو که از نظام اقتصادی ما ارائه دادید متمرکز بر آسیب های نظام مالی بانکیمون بوده و حالا در واقع علتهاش که مثلا نظام سیاسیمون میشه که حزبی نیست و اینها. خب این در واقع سوالی که من دارم اینه، به نظر من ما یک تجربه‌ای داشتیم از یک انگاره غلط که ما برای حل چالش‌های اقتصادیمون باید چالش‌های خودمون رو در عرصه سیاست بین‌الملل قبلش حل کنیم و به نظر میرسه که این پاسخ نداده و شما هم آسیب‌های اصلی اقتصاد ما رو چیز دیگه میدونید. چرا همین الان هم که به این تجربه اشاره میشه باز این رو ذکر میکنید که من احساس کردم اگه اون اتفاقات در عرصه بین الملل بیفته برای اقتصاد کشور ما هم میتونه اتفاقای خوبی بیفته، در حالی که به نظر میرسه این آدرس غلط باشه برای اقتصاد ما؟
بله، من همین الان هم، یعنی بخوام بگم که مثلا میخوام بگم چند تا موضوع هست که روش محکم هستم، پافشاری دارم و فکر میکنم که یعنی اونا برام غیر قابل تغییره. قطعا یکی از بالاتریناش اینه که تا وقتی که ما مشکل تعاملمون رو با کشورهای پیشرفته غربی حل نکنیم، هیچ مشکلمون حل نخواهد شد. اینو ما هیچ شکی درش نداریم. اونا انگاره غلط اصلا نیست. و البته همیشه من اینو توضیح دادم، همین الانم هم توضیح میدم که اگر کسی بگه که تنها مسئله ما همینه، بقیهش خودش درست میشه، این قطعا خیلی نادرسته. یعنی کسی بگه که ما بریم مسئلمون رو با دنیا حل کنیم، اقتصاد خودش حل میشه، اینم غلطه، اینم حرف غلطیه. و همیشه من اینو، این سوال رو اینجوری جواب دادم، بهشم قائل هستم واقعا، که شما اینو زیاد شنیدید احتمالا تو فضای عمومی از خیلی چندین سال پیش، از وقتی که تحریم شروع شده دیدید دیگه، مثلا میگن که چند درصد مشکل ما مربوط به تحریم میشه، چند درصد مربوط به داخل میشه. خب من میگم مثل این میمونه، شما مثلا فرض کن ما میگیم که الان در بدن انسان سه عضو حیاتی داریم، یکی مغزه، یکی قلبه، یکی ریه است. خب بعد شما بگید که چند درصد مسئله مواد با ریه است، حالا شما گیرم ریه کار نکنه، اون بقیهش که داره کار میکنه. خب یعنی چی چند درصد؟ اینه شما یه نفس نکشی که مردی دیگه. چرا میگیم چند درصد؟ اینا یه مسئله است، مسئله اینه که شما زنده باشی. ما مسئلمون کیفیت حکمرانیه، در کیفیت حکمرانی خارجی نمیتونیم راه حلی رو معرفی بکنیم به جامعه خودمون و به دنیا که متضمن استقلال ما باشه و دعوا توش نباشه. اینو ما بلد نیستیم. بلدی؟ یا چیز ما هر بار میریم، یا میریم دعوا نباشه میگیم رفتی دیگه امتیاز دادی تمام شو، یا اگه وایسادی باید دعوا کنی. ما چیزی به نام تعامل که متضمن استقلال باشه ظاهرا در سیستم ما تعریف شده نیست، در حالی که این برای قاطبه کشورهای دنیا حل شده. شما الان هر روز دارید میبینید عربستان نسبت به آمریکا چه مواضعی داره میگیره، ملاحظه میکنید دیگه، درسته؟ مگه ما نمیگفتیم عربستان گاو شیرده آمریکاست؟ الان چی شده پس؟ مگر عرب آمریکا از بایدن مگه نرفت عربستان که در بعد از داستان حمله روسیه به اوکراین، مگر نرفت از عربستان نخواست که بیاد به کمک و عربستان قبول نکرد، دست خالی برگشت بایدن رفت، و توی جریان روسیه و اوکراین عربستان کشید کنار، کاری نکه آمریکا داره، آمریکا گاز تامین کرد، آمریکا صادر کننده شد. خب آیا هر که آیا میشه با دنیا کار نکرد و پیشرفت کرد؟ اصلا اصلا نمیشه، اینو اصلا شک نکنید درش. بنابراین اگر اینو شما انگاره نادرست میدونید، به نظر من، از نظر من اشتباه میکنید.
چرا تاکیدتون روی کشورهای پیشرفته؟
چون آها، به خاطر اینکه ما با شرقیش که مشکل نداریم. ما ببینید، شما با جایی اصلا ببینید، شما با اونایی که جلوتر از خودتونن دنبال تعامل باید باشید، نه اونایی که عقب‌تر از خودتون هستن. که اونی که از شما درآمدش کمتره که میخواد از شما اون یه چیزی بگیره، شما میخواید برید با اونی که از شما بیشتر داره یه چیزی شما از اون بگیرید. ما فکر میکنیم اصلا غرب کلن یه چیزیه که اصلا نباید باش کار کرد. مگر شما، حالا هم شما میگم هم به شما، مگر چین زمان ماو با چین بعد از ماو چه تفاوتی کرد؟ چی بود که تغییر کرد؟ مگر غیر از این بود که چین دو تا تصمیم گرفت، یک تعامل با دنیا، تعامل با آمریکا، تعامل با کشورهای پیشرفته و اقتصاد بازار. اصلا سراغ دموکراسی نرفت، ولی این دوتا رو تغییر داد. از اون بگیرید بیاد برسید به ویتنامی که همین آخره. اصلا شما الان ببینید ویتنام کجا، ویتنام امروز کجا، ویتنام 20 سال پیش کجا. 345 میلیارد دلار صادرات داره ویتنام. چی داره صادر میکنه؟ تایلند چی صادر میکنه؟ غیر از اینه که خودرو میاد تو تایلند ساخته میشه صادر میشه. تایلند قبل از تعامل که مرکز خوشگذرانی دنیا بود فقط، چرا الان شده مرکز صنعتی؟ بنابراین نه، اینجور نیست اصلا که ما فکر بکنیم که انگاره نادرستیه. بله اینم حتما نادرسته، من بازم تاکید میکنم. این که ما بگیم بله ما بریم با دنیا مسئلمون رو حل کنیم، اما اقتصاد دیگه بذاریم اونا خودشون میان سرمایه میارن منابع میارن همه چیز درست میشه. نه اینجور نیست. تجربه آمریکای لاتین رو با تجربه آسیای جنوب شرقی شما مقایسه کنید، ببینید کشورهای آمریکای لاتین با همین روی کرد که گفتن ما اقتصاد رو همینجوری حفظ میکنیم با همین سیاست‌های نادرست، ولی میریم تعامل میکنیم سرمایه گذار خارجی بیاد. سرمایه گذار خارجی میدونیم مثل همین چیزی که با ما انجام چون این سرمایه گذار خارجی تو کشور ما که بیاد از ما سوال میکنه، میگه که شما، من اگه بیام اینجا نظام ارزیتون چیه؟ شما میگه خب ما نظام ارزی والله چی بگیم، خب اسمش مدیریت شناور شده است. میگه که یعنی چی؟ میگه من بالاخره میخوام ببینم که من اینجا پول آوردم، بعد که میخوام پولمو ببرم چی؟ میگه من قرار ببری؟ میگه خب من اومدم اینجا سرمایه گذاری کنم، میخوام ببرم دیگه. میگه که خیلی خب پس من باشه. بعد میگه که نظام بانکیتون چطوریه؟ میگه نظام بانکی ما بستگی داره به اینکه مشتری کی باشه. ما اگه اینم همینجوری نیست، حساب کتاب داره. شما بیا ببین اگر اومدی مثلا اینجا ببینیم میشه بهت پول داد نمیشه داد به چه صورتی. میگه انرژی چطور؟ میگه من انرژی نمیدونم، یه وقت شب میخوابی صبح پا میشی میبینی فردا صبح قیمت انرژی 500% رفته بالا. یه وقتم شانس آوردی تا چند سال میگن اصلا تغییر نمیکنه. میگه خب پس این جوری که نمیشه، کار ما با هم دیگه راه نمیفته. فقط یک تحت یک شرایطی من حاضرم بیام اینجا سرمایه گذاری بکنم. میگه خیلی خب چه کار میکنی؟ میگه من اینجا میام یه محصولی تولید میکنم، به شرطی قول بدی که اون طرف مرز این محصول من رو نبری نشون مردم بدی، چون آبروم میره. میخوام این چیز بی کیفیتی درست کنم بدم دست شما. بنابراین میگه اگه من میخوام اینجا شامپو درست بکنم، این شامپو رو بیرون من ببرم، من اونجا یه چیز بهتری دارم تولید میکنم. این به خاطر اینه که شما هیچ چیزتون معلوم نیست. خب پس ما یک مسئله داریم، دو تا مسئله نداریم. مسئله ما کیفیت حکمرانی، کیفیت حکمرانی در روابط خارجی، کیفیت حکمرانی در اداره اقتصاد، هر دوش بده. اون هیچ که بگیم اینقدر درصد با ریاست اینقدر درصد با مغزه بیمعنیه. ما یک مسئله داریم، مسئله کیفیت حکمرانی. من به هیچ وجه از اون در واقع برداشت اون موقع خودم الان فکر نمی کنم که، بلکه من متوجه شدم که من اشتباه می کردم اون موقع. من فکر می کردم قرار شده ما تعامل بکنیم با دنیا، بعد دیدم نه قرار نشد.
عرض ادب، ناظر به همین مسئله که مطرح کردم بود. یه نکته ای که اشاره شد این که سیاست مدارا خیلی گوش به حرف اقتصاددان ها اینا نمیدن. یکی از علت اساسیش که فکر میکنم اینه که جواب ها واقعی نیست. یعنی این که ما میگیم که آقا باید تجارت باشه، نمیایم صحنه رو واقعی ببینیم، بگیم که خب الان ما یک جمهوری اسلامی هستیم که اینا با ما سازش نمیکنن، اگر هم باهاشون تعامل بکنیم میشه تجربه 6 سال پیش. خب حالا برای شرط فعلی چه کنیم؟ یعنی مثلا فرض بکنید شما الان در خصوص یارانه ها میخوایم صحبت بکنیم. خب بله الان بنزین ما خیلی ارزون داره توزیع میشه، برقمون ارزون داره توزیع میشه، ناترازی داریم و اینا. اما خب پاسخ ما چیه؟ الان پاسخ ما اگه از جنس اتفاقات 98 میپذیرم که اون چیزی که ارائه شده بود و تحریک بود اجرا نشد، ولی میگم که باید بپذیریم که دولت نقش حمایتگریشو باید داشته باشه در شرایط فعلی اقتصاد. حالا با توجه به در نظر گرفتن این مسئله باید یه پاسخ تولید بشه. مسئله که من دارم اینه که اقتصاددانهای ما این شرایط سیاستمدارهای ما رو درک نمی کنن، پاسخهایی تولید می کنن که سیاستمدارها توانی اجراشون ندارن. بعد سیاستمدارم خب علمشو نداره، یعنی یه جایی یه تصمیمی میگیره که به یک نحو پیش میره، بعد برمیگرده یه کار دیگر انجام. و من اینجا حالا بحث تعامل هم هست، یه بخش بس سیاست ندار قائل به این باب بشه که به عالمش رجوع بکنه، یه بخش هم اون اقتصاددان است که آقا بیاد صحنه رو بپذیره، بگه آقا سیاست نداره من نمیتواند که به اون نحوی که انتظار دارم که آقا بره با غربیا تعامل بکنه نمیتونه، باید یک شرایطی مهیا بشه که این یکم قدرتش بهتر بشه که بتونه بره یه چیز بگیره یه چیزم بده دیگه. آره مثلا این بود که چرا این جواب ها واقعی نیست.
بله ببینید اینا چون اینا سوالای چون واقعا گره های ذهنیه یه بخشی از نسل جوان ماست که الان شما هم دارید اشاره میکنید، یعنی همین مثلا خیلی از همین بچه های بسیج اینا واقعا همینطور فکر میکنن، یعنی فکر میکنن که مثلا فرض میگه کسی مثل من میرم به تصمیم گیرنده میگم که ببین یا با آمریکا میری حل میکنی مسئله رو یا اقتصاد همینه این صفر و یکی، بعد میگم یا بنزین و فوب خلیج فارس و مثلا بالاتر از اینا نرخ ارزم شناور کامل اینا، بعدم میگم که خب این نشد دیگه ما پا میشم میام بیرون. خب این تصویر تصویر واقعی نیست، یعنی شما الان با یه نفر دارید صحبت میکنی که مطمئن باشید مطمئن باشید تمام تلاشش رو توی زندگیش انجام داده که با حفظ اون ویژگی‌هایی که تصمیم گیرنده ما داره بلکه بتونه یک راهی به یه جایی بزنه که بتونه مسئله رو حل بکنه و واقعا نشد. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اقتصاددان تو انعطاف داشته باش، تصمیم گیرنده بگه من همینم که هستم، این نمیشه، این مسئله ماست. میدونید یعنی مگر فرض کنم من خودم در زمان یکی از کارهایی که مسئولیتشو خودم داشتم و اظهارم کردم و انجامم دادم و پاشم هستم، افزایش قیمت حاملای انرژی در سال اردیبهشت 1393 الان اصلا تو ذهن شما نیست، به خاطر اینکه انقدر این آروم انجام شد که به قول معروف آب تو دل کسی تکون نخورد. 53-54% متوسط قیمت عاملای انرژی تو اردیبهشت 93 افزایش پیدا کرد، در زمانی که فراوان هی به من میگفتن که آقا تورم، میدونی آخر 92 پیک تورم اون موقع بود و خیلی کار خطرناکیه، با اون تورم داری قیمت انرژی هم دارید میبرید بالا، این حساب اینو کردی تورم 93 چی میشه؟ خب تورم 93 چی شد؟ 34.5% آخر اسفند 1392 شد 15% در آخر 93، علیرغم اون که 52.3% قیمت عاملای انرژی افزایش پیدا کرد. میخوام بگم که مطمئن باشید شما که این همه این راه ها رو تلاش کردیم، همه این راه ها رو رفتیم، تصمیم گیرنده ما باید یه مقداری انعطاف داشته باشه، نمیتونه بگه که من، شما ببینید نمیتونید بگید الان شما یه برداشتی رو از برجام مطرح میکنید به نظر من با واقعیت سازگار نیست، کافیه که شما بدون این که بخواید خودتون رو، یعنی یه کمی ذهن خودتون رو آزاد کنید، برید اسناد سال 1394 و اول 95 و نیمه اول 95 و اینا رو ببینید، هنوز که ترامپی در کار نبود، هنوز ترامپ تازه نوامبر، یعنی در واقع میشه آبان 1395 شد رئیس جمهور. شما برید 94 و نیمه اول 95 رو نگاه کنید، خب ببینید آیا ما خوشحال بودیم از اینی که برجام به نتیجه رسیده یا ناراحت بودیم؟ خودمون، داخل خودمون، صادقانه ها. بله یک کسی هم اون طرف افتاد، ولی ببینید اینو قبول کنید، رئیس جمهور آمریکا رو که ما انتخاب نمی‌کنیم، رئیس جمهور آمریکا رو مردم آمریکا انتخاب می‌کنن. آیا این حرف قابل قبوله برای شما که چون من اینو با چند نفر گفتم به من این جوابو دادن، بعد میگم بهش منم بهش همین پاسخو دادم، میگم که میگم چرا میگه ترامپ از برجام اومد بیرون ما چیزی نداریم؟ میگم خب ترامپ از برجام اومد بیرون، ما تکلیفمون چی میشه؟ تکلیف اقتصاد ما چی میشه؟ آیا ما اینجا باید ببینیم اونجا بایدن میاد یا ترامپ میاد؟ یا اینکه نه، آیا بقیه کشورهای دنیا اگر رفتن با کشورهای دیگه تعامل کردن وابسته شدن واقعا؟ از استقلال خودشون صرف نظر کردن؟ واقعیت اینه که اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. اصلا روابط موجود در دنیای امروز، ببین تصمیم گیرندگان ما همسنای منو بزرگتر از من هستن. خب ما در زمان جوانیمون یه دنیایی داشتیم با یه تعاملاتی، اون موقع واقعا اینجوری بود که میشد تصور کرد که رئیس جمهور آمریکا تلفن بزنه به رئیس جمهور یه کشور دیگه بگه که من میخوام که این کارو بکنی. الان اصلا اینجوری نیست دیگه، دنیا عوض شده. نمیخوام بگم اونا آدم های خوب شدن، اصلا اینجور نیست. اصلا دنیا از با آدم خوب و بد کاری نداره. شما مگه میری یه جا کار میکنی، مگه نگاه میکنی ببینی اون آدم خوبیه آدم بدیه؟ شما کارتو داری انجام میدی، اونم هر کس رئیس جمهور میخواد منافع خودشو ببره، ما هم منافع خودمونو باید ببریم. ما وارد یک هماوردی میشیم با اون طرف که باید کار هنر ما این باشه که از توش رشد و توسعه در بیاد، نه فقر. بعضی وقتا وقتی که راجع به تعامل صحبت میکنیم اینو با وادادگی تعبیرش میکنن، کما اینکه وقتی راجع به آزادی صحبت میکنیم با ولنگاری و اینا چیز میکنن. واقعا اینطور نیست. خب شما یه کشور، این همه کشور دنیا بوده، مالزی یه کشور فقیر نفتی بوده، اصلا نفتی هم نفتیش هم چیزی نبوده، با روغن نخل داشته اصلا صادر میکرده اداره میشده، رفته تو دل تعامل با دنیا، آیا واگذار کرده همه چیزو به آمریکا؟ اصلا آیا این اینجوریه؟ چرا فکر میکنیم فقط ما تو دنیا یه کشوری هستیم که طمع همه متوجه ماست و تنها راهش هم منزوی شدنه؟
ما قائل به این نیستیم، طرف مقابلمون شخصیتی
اشکال نداره، اشکال نداره. نه آره، از خانوما بپرسن.
سلام، خدا قوت.
سلام
استاد، من یه سوالی دارم. به نظر من یکی از دلایل کسری بودجه اینه که دولت میاد به یه سری از مراکز دولتی و کارکنای دولتی که حقوق میده. خب حالا به نظرم یه سری از این مشاغل و کارهای دولتی هستن که واقعا زائدن و اصلا نیازی نیستش که اون حالا شغل وجود داشته باشه تو دولت، و خودمون هم اینو میبینیم به کرات. میخوام ببینم که اگه ما بخوایم این کارو بکنیم و این مشکل کسری بودجه رو تضمین بکنیم، میتونیم بیایم یه سری از این کارا رو حذف بکنیم یا تعدیل بکنیم یا حتی میتونیم حقوقشون رو کمتر بکنیم؟ چرا این کار دولت به این کار نمیپردازه؟
بله ببینید، دولت به هیچ کارخونه‌ای، به کارگر کارخونه‌ای حقوق نمیده واقعا. خب یعنی اون ساختار دولت اینطوریه که یه بخش بودجه عمومیه که میشه همین ادارات و وزارتخونه ها و اینا، یه بخش شرکت های دولتیه که اون شرکت های دولتی در واقع خودشون دخل و خرج میکنن. حالا مگر اینکه بعضی از اینا زیانده باشن در نتیجه مثلا یه سیاست های خاصی یا شرایط خاصی که تو بودجه کمک زیان بخوان برای اون شرکت بگذارن، ولی اینطوری نیست که دولت از بودجه به اونا پول بده. ما اصل مخارج دولت عبارت هست از آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، نیروهای مسلح و یارانه ها. این اصل مخارج دولت ایناست و اینا را به قدری متورم و در واقع مسئله شون، مثلا فرض کنید آموزش و پرورش ما اون بیبی بوم دهه 60 ما داشتیم، تعداد دانش آموزان ما در یه زمانی به حدود 20 میلیون نفر هم رسیده، کادر آموزش و پرورشی که استخدام کردیم متناسب با اون بوده. الان تعداد دانش آموزان ما آمده شده مثلا حدود 14 میلیون نفر. ما داریم حقوق معلمای اون زمان رو هنوز داریم پرداخت میکنیم. یه سری مشکلات اینطوریه، یعنی واقعا به واحدهای تولیدی دولت از محل بودجه خودش پرداخت حقوق انجام نمیده که بخواد اونا رو قطع بکنه که کمک بکنه به کسری بودجهش. اصل کسری بودجه دولت ناشی از همین چند قلم عمده مخارجی که بهتون گفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید خدمت شما ای دکتر. من رشتم اقتصاد نیست ولی علاقمندم، آثار شما رو مطالعه میکنم و تو 44 ساله جمهوری اسلامی یکی از دوره‌های درخشانی که در بحث اقتصادی داشتیم زمانی بود که شما و دوستانتون تو یکی از درخشان ترین دوره‌های، البته نسبت به تاریخ 43-44 ساله جمهوری اسلامی اگه بخوایم بررسی کنیم تو بحث اقتصاد، دوره‌ای بود که شما و دوستانتون، مخصوصا برنامه سوم توسعه بود. همون جوری که قبل از انقلاب ما دهه 40 داشتیم، 40 تا 41 تا 48. آقای دکتر، اون دغدغه‌ای که شما و دوستانتون داشتین از بعد از جنگ، حتی دو سال قبل از جنگ هم بر اساس کتاب آقای اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، آره، و در تمام دولت‌ها هم عمل نشد. دولت‌ها با آزمون و خطا الان به همون حرف‌ها و دغدغه‌های شما رسیدن. حالا من میگم یا اثر اضطرار بوده یا اثر اختیار. دولت‌ها هم گوش نخواهند داد. ولی الان ما به جایی رسیدیم که یه زمانی برجام خیانت بود، الان برجام ما داریم پیگیری میکنیم. یه زمانی کسی که دم از مذاکره میزد دهانشو خرد میکردیم، ولی الان خدمتتون عرضم دنبال این هستیم. من انتقادی که دارم به شما و همکاران دانشگاهی شماست، در حال حاضر تو جریان دانشگاهی ایران تو بحث اقتصاد دو تا جریان بازاره که شماها هستین و جریان نهادگراست، که اتفاقا هر دو جریانم که با هم اختلاف دارین و اختلافتون هم خیلی کمه و از لحاظ سیاسی هم در یک طیف تعریف میشین، شما چرا با هم نمیشینین و این دغدغه ها رو حکومت که مشخص نمیکنه هدف چیه شما اعلام کنید؟ الان فکر کنم دومین موردی که من از شما شنیدم، یه مورد گفتین که من دیگه مسائل فنی اقتصادی رو نمیگم، میرم رو مسائل سیاسی و بحث نهادهای سیاسی. الانم اینجا اشاره کردین در ارائه اولیتون، بیاین روی اصول مشترکی که دارین اینو فریاد بزنید. وضعیت کشور در وضعیت زیاد جالبی نیست، ما دیگه فرصت نداریم. چند روز پیش من خدمت آقای دکتر ستاری‌فر بودم، ایشون گفت من سال 81 و 82 و 83 و اینو خدمت آقایان گفتم و اعلامم کردم دیگه فرصتی نمونده. من این خواسته و این تقاضا، با این که دغدغه دارم، کشورم رو دوست دارم، نظام رو دوست دارم و تاریخ رو هم مطالعه کردم، اگر ما کشور رو دوست داریم، ثباتی که کشور رو میسازه، تو تنش کشور ساخته نمیشه. شما بیاین دست به دست هم بدین، تو چون تو جریان دانشگاهی یا تو حوزه شما اقتصاد به غیر از این دوتا گرایشی که هست صدای دیگری شنیده نمیشه، خیلی کمه. نمونش خدمتون عرضم مناظری بود که آقای غنی نژاد با آقای درخشان داشتن. واقعا آقای درخشان چی برای گفتن داشتن؟ اینو من خواهش میکنم شما بیاین این دعواهای دانشگاهی خودتون رو کنار بذارین، حتی اگه 20% با هم هم اشتراک دارین، رو بحث توسعه ایران و آینده ایران بحث بفرمایید. عذرخواهی میکنم.
بله بله.
شما خودتون رو نهادگرا میدونید؟
ببینید ما یه کمی این بحث زمان بیشتری از اینی که الان آخر در واقع این جلسه بخوایم بهش بپردازیم لازم داره، ولی واقعیت اینه که من بیشتر به نسل بعد از خودمون امیدوارم تا نسل ما، از نظر حل این چالش های فکری، نه از نظر چالش ما با تصمیم گیرنده و سیاست مدار، از نظر چالش های فکری، همین در واقع تفکرات رقیب که تو ایران وجود داره، اینها رو من خیلی فاصله رو بیشتر از این من میبینم که مثلا با گفتگوهای خیلی چیزی قابل حل باشه، چون در واقع فرض کنید مثلا من خودم رو بخوام معرفی، بقیه یه اسم گذاری های برای ما کردن، خب مثلا یه نفر یه شناسنامه برای ما صادر کرده، اسمم روش زده، مهرم زده، نوشته این مثلا نئولیبرال یا نمیدونم لیبرال، ولی من میگم من در واقع یک دانش آموخته اقتصاد به عنوان همون علم اقتصاد هستم، همه جا را من خودم همینجوری معرفی کردم، همونی که تو اقتصاد تدریس میشه در دانشگاه های مختلف دنیا من همونو ترویج میکنم و معتقدم و دفاع میکنم از این که اون میتونه مشکلات ما رو حل بکنه. خب این حرف من خیلی حرف ابتداییه، درسته؟ مثل اینه که مثلا شما پزشکی بیاد بگه که من میگم که علم پزشکی میتونه بیاد مثلا بیماری رو برطرف بکنه، میگم من قرار غیر از این باشه، خب علم پزشکی باید باشه، ولی خب این متاسفانه الان بین ما چنین پیش فرض مشترکی قابل تعبیه الان نیست، ما بگیم که علم اقتصاد رو بذاریم وسط، بعد توسعه کشور رو حتی از این دقیق‌تر، نه اینکه توسعه کشور یه ذره حرف کلیه، خیلی دقیق‌تر از اینا بگیم، بگیم رشد اقتصادی، بگیم رفع فقر، نمیدونم همه اینا رو بخوایم بگیم، علم اقتصاد رو بذاریم وسط، هر کس حاضره بگه من علم وارد حریم علم اقتصاد میشم، بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. من واقعا احترام میگذارم به هر کسی که چنین قیدی رو بپذیره، بشینیم صحبت بکنیم. در چارچوب علم اقتصاد تمام اختلاف نظرها که میتونه با هم هم خیلی زیاد باشه قابل حله، قابل حل هم نباشه اصلا مسئله درست نمیکنه، اگه در چارچوب علم اقتصاد باشه، ولی اگر نه ما اصلا اساس علم اقتصاد رو الان روش مسئله داریم که واقعا الان مشکل همینه، بنابراین اون وقت ما دیگه زبان مشترکی نداریم بخوایم بزنیم. من میگم که اقتصاد خرد میگه که بازار، درسته؟ اقتصاد خرد میگه بازار، اقتصاد کلان میگه تعادلای اقتصاد کلان. وقتی شما نه بازار رو قبول داشته باشی نه تعادلای اقتصاد کلان رو، دیگه اصلا ما راجبه چی صحبت بکنیم؟ بنابراین به نظر من یه مقداری مسئله ما مسئله به نظر من جدیتریه و واقعیت هم اینه که اختلاف بین اقتصاد دستوریه و اقتصاد بازار، این دوتا با هم قابل جمع نیستن تحت هیچ شرایط. این اسامی یه ذره چیزه، اسامی یه ذره در واقع کادو پیچ شده، یه چیزای غیر واقعی، یعنی ما اقتصاد نهادگرایی اصلا این نیست که اینجا داره معرفی میشه.
خیلی خوب. مناظره تو ایران خیلی قبول ندارن به اون شکلی علمی باشه، درسته؟
من راجع به مناظره، ببینید خوبه که حالا پرسیدید، من همینجا بگم بهتون، بله چون زیاد این چیز میشه. ببینید مناظره در سیاست یه چیز خیلی خوبیه، یعنی اصلا اجتناب ناپذیره، نه اینکه بگم خوبه، اجتناب ناپذیره. دو نفر کاندید ریاست جمهوری هستن، اینا میشینن با هم مناظره میکنن، یه چیزی در میاد از توش، یعنی مردم به یه انتخابی میرسن و یه مقداری هم چیزم هست، یه مقدار هیجان آورم هست خود به خود، یعنی مردم وقتی میخوان مناظرهای انتخاباتی رو نگاه بکنن یه کمی تخمه میگیرن و میشینن و نگاه میکنن ببینن که مثلا چی میشه، کما اینکه مثلا ممکنه استقلال پرسپولیس هم مسابقه داشته باشن. شما اینجوری مناظره علمی، مناظره مکتوبه نه مناظره شفاهی، یعنی مناظره مکتوبه، اینکه من یه بار آقای دکتر شاکری یه مطلبی نوشتن که خطابش من بودم، آقای عباس شاکری یه مطلبی نوشتن که خب مخاطب من بودم مشخصا، لحنشون هم خیلی لحن خوبی نبود، ولی منم یه پاسخی نوشتم به ایشون که توش ارجاع بود، یعنی یه پاسخ در واقع از نظر خودم پاسخ علمی نوشتم و بعدم گفتم من آمادگی دارم که با هر کس که در واقع از دانشگاهی باشه و وارد مناظره مکتوب بشه، منم اتفاقا برعکس مناظره شفاهی من از اون استقبال میکنم. نه من هیچ وقت نه، من فقط تنها موردی که بوده یکی این بوده، یکی هم تو استراتژی توسعه صنعتی که اون یه سندی شد که یعنی جناح بندی اقتصادی رو تو کشور ما به نظر من استراتژی توسعه صنعتی خیلی مشخص کرد. اون سال، حالا به سن شماها الان نمیخوره، سال 1380 کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در اومد، 10 نفر از اساتید اقتصاد، آقای دکتر احمد توکلی، آقای دکتر داوودی، آقای دکتر نادران، نمیدونم، حالا تو این تیپ در واقع 10 نفر از اقتصاددان‌ها یه نامه‌ای به آقای خاتمی نوشتن اون موقع که ایشون رئیس جمهور بود و راجب این اونجا اتفاقا همین من راجب استراتژی توسعه صنعتی مسئله‌اش تعامل صنعتی با دنیاست. خب و اونجا من خب حالا دیگه اون کتاب استراتژی توسعه صنعتی مفصله دیگه، 9 جلدم اسناد پشتیبان داره، اونا یک نامه نوشتن به آقای خاتمی و راجع به این هشدار دادن به ایشون، گفتن شما اگر شما جلوی اینو نگیرید یه فاجعه‌ای برای کشور درست خواهد کرد و اینها. و اون البته یک زمینه‌ای داشت یا حالا تو خود همون بود، یعنی یه چیز مثلا 15-20 صفحه‌ای بود که به قسمت‌های مختلف کتاب ارجاع داده شده بود و گفته بودن، اونم همون حرفش این بود که همون مطلب شما بود، میگفت که میگن یعنی ما باید بریم، این میگه ما داریم تسلیم بشیم، از یعنی گفته بودن تسلیم در مقابل دنیا باید بشیم. من اتفاقا خیلی بعد من یه پاسخی دادم به اون، الان تو اینترنت سرچ بکنید هر دوش هست، من یه پاسخی دادم به اون نوشته ایشون، شاید مثلا 35 صفحه 40 صفحه مطلبه. خب و خیلی من اونجا استقبال کردم از این کار، گفتم هرچند که این متن لحنش زیاد خوب نیست، نمیدونم با محتواش من موافق نیستم، ولی به نظر من این اقدام خوبیه که شما راجع به یه مطلبی بنویسید، من خب منم جواب مینویسم، شما هم میتونی ادامه بدی، این میتونه خب خیلی میتونه مفید باشه. بنابراین من مناظره شفاهی رو، مناظره آقای دکتر غنی نژاد با آقای دکتر درخشان خیلی مفید بود به نظر من، به خاطر اینکه اون یه شکل خاصی از مناظره بود، یعنی خیلی یه مدتی میتونم بگم مرحله ما قبل این مراحل بود، یه کمی در واقع از این نظر که تقریبا یک انگار که یک جمع‌بندی فراگیری نسبت به نتیجه اون مناظره شکل گرفت. ولی کلن من مناظره رو مناظره مکتوب مفید میدونم، نه مناظره شفاهی. هیچ وقت هم مناظره نمی کنم، هم به همه هم گفتم، خود شما هم خواستید ترجیحتون این بود مناظره باشه، من گفتم که آره اینطوری. سلامت باشید. خب دیگه هم ما خسته شدیم هم دوستانی که اینجا نشستن.
سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر. چون زمان کمه من خیلی مختصر و مفید مطلبم میگم. با جمعی جهات شما در واقع چه اتفاقی رو فکر میکنید با احتمال بیشتری ممکنه تو آینده نزدیک در واقع اتفاق بیفته که من جوان در واقع بتونم بر مبنای اون تصمیم بگیرم که تو کشورم باشم نباشم، ازدواج کنم نکنم، بچه دار بشم نشم، یه چنین اینو فقط میتونید اگه امکانش هست در واقع منو کمک کنید ممنون باشم.
تجربه تاریخی نشون میده هرچند که کشورهای مختلف با هم متفاوتن و هیچ دو تا کشوری رو نمیشه با هم دیگه شبیه گرفت و اینها، ولی در واقع همه تلاشی که شاید افرادی مثل من داریم انجام میدیم از طریق فضای عمومی، نمیدونم چیزهای مختلف و اینا، اینه که یه جوری سیستم تصمیم گیری ما متقاعد به یک تغییراتی بشه در واقع، وگرنه در واقع استمرار شرایط نامطلوب نمیتونه پایدار باشه. اونی که الان فکر میکنم الان این جمعی که اینجا هستن، الان من همینطوری از سوالایی که این زیر مجموعه از اینها پرسیدن و اینا، خب معلومه گرایش های مختلفی الان اینجا هستن و ممکنه تحلیل های خیلی خب طبیعتا متفاوتی هم داشته باشن، ولی همه در این مشترکن که فکر میکنم کسی نباشه الان اینجا بگه که الان وضع خیلی خوبه و مثلا اصلا مشکل چیه و مثلا چرا دارید مثلا مسئله سازی میکنید و اینا. این که همه قبول داریم که در شرایط غیر عادی بد داریم الان زندگی میکنیم، نه فقط بد. خب بنابراین این قسمتش رو وقتی که اینطوره، حالا خیلی هم الان مثلا اینجور نیست که آدم بگه که حد در سطح جامعه هم همینطوره که بگن که خب آره الان مثلا 2 ماه دیگه قراره این اتفاق بیفته، 6 ماه دیگه قراره اون اتفاق بیفته. چشماندازی ترسیم نمیشه که متقاعد کنه جامعه رو که مثلا داریم در اون مسیر حرکت میکنیم. بنابراین من اینو میتونم بگم که تداوم این شرایط حتما خب نتایج خیلی بدی خواهد داشت و به خصوص که سرریز تمام این مسائلی که در واقع الان شما هم بهش اشاره کردید و جامعه هم داره حس میکنه، سرریز اینا همه میشه فقر، آخرش اینا همه میشه فقر و توزیع درآمد یا ثروت، توزیع درآمد و ثروت، یعنی در واقع فقر و نابرابری. حالا یه وقتی هست ممکنه فقر هی بدتر بشه، نابرابری ولی بدتر نشه، انگار همه دارن فقیر میشن. خب این یه حالته. یه حالت دیگه ممکنه فقر بهتر بشه، نابرابری هم بدتر بشه. دوباره باز اونم اینه که وضع همه داره خوب میشه اما قشر ثروتمند با شتاب بیشتری داره خوب میشه، اون نابرابری بیشتر شده. ولی خب مثلا چین اینجوری شد دیگه، نابرابری بیشتر شد، فقر کمتر شد. حالا این 4 حالت رو میشه در نظر گرفت، اما اون حالتی که فقر بدتر بشه و نابرابری بیشتر بشه قطعا پایدار نیست. الان ما در چنین وضعیتی قرار گرفتیم تو این چند سال اخیر، یعنی از 97 به بعد، که نابرابری داره خیلی زیاد میشه. اینو مشهوده، یعنی اینکه شما مثلا به طور دارید میبینید دیگه، یعنی مثلا فرض کنید که در شرایطی که فقر خیلی داره بد میشه، ما ثروتمندهای مثلا در کلاس جهانی داریم، واقعا الان داریم تو کشورمون ثروتمندهای در کلاس جهانی داریم، یعنی ثروتهای قابل مقایسه با ثروتمندهای نسبتا بزرگ بیرونی. و خب این فرقش اینه که اونجا شما ممکنه بگی این کیه، بگی بیل گیتس چه کار کرده، مثلا مایکروسافت رو درست کرده، میگه خب اینی که الان من دارم میبینم این کیه، یعنی این شغلش چیه، از چه طریقی داره درآمد پیدا میکنه، چه کارآفرینی کرده با اینا. میبینید که اون فقط داره با اسپیکولیشن داره هی داره مومنتوم میده به این منابعی که داره و در نتیجه این خیلی خیلی در واقع شرایط نگران کننده ای رو ایجاد میکنه. در نتیجه اگر تغییرات بزرگی اتفاق، یعنی امیدواریم که این تغییرات بزرگی اتفاق بیفته که به صورت هموار، به صورت کم هزینه، لازمش اینه که همین شماها نسل جوانی که اینجا هستید یه ذره ذهن رو آزاد کنید و به واقعیت ها اونجوری که هست بپردازید. حالا البته باز ممکنه بگیم واقعیت ها رو، الان ایشون میگه که شما تازه ایشون به من میگه که شما واقعیت ها رو توجه نداری، ولی میخوام بگم که یه جوری باید باشه که ما راجع به این ابعاد تغییراتی که باید اتفاق بیفته بتونی به نتیجه برسیم، وگرنه خیلی شرایط سختی به نظر من خواهد بود. این که هر دوی این شاخص در جهت نامطلوب حرکت بکنن، از نظر من این یک هشدار جدیه.
سلام به خدمت شما جناب دکتر، ممنونم از ارائه خوبی که داشتین. سوالی که من دارم از خدمتتون شاید جدای از فضای داخلی ایران باشه، اونم به این خاطره که منظومه فکری شما رو در باره اقتصاد جهانی بدونم. من در طی همین برنامه های اقتصادی اخیر مناظره و بعد حالا صحبت هایی که شده بود، یکی از دوستانی که فضای فکریشون در مسائل اقتصادی علی ظاهر شباهت داره به جناب عالی، درباره اقتصاد جهانی گفته بودن که به نهادی به مانند صندوق بین المللی پول اساساً باور ندارن. حال ممکنه به خاطر این باشه که فرض کنه یک نهاد بالادستی هستش در راستای همون تحمیل سیاست اقتصادی جلو میره. خواستم از شما سوال کنم این مسئله رو که نگاهتون به مسئله نهادهای اقتصاد بین الملل چگونه است؟ ممنون میشم پاسخ بدیم.
بله، والا این یک موضوع یک کمی بزرگیه، ولی من اجمالا اینجوری که بخوام بهتون بگم اینه که مثلا فرض کنید که یه نهادی مثل WTO، خب آیا بودنش مؤثر بوده در این تحولاتی که هزینه مبادله در دنیا اینقدر کاهش پیدا کرده و تعرفه ها اینقدر کم شده، مبادله بین کشورها اینقدر کم هزینه شده و اینها؟ من میگم بله، حتما مؤثر بوده. خب یا اگر مثلا فرض کنید همین چیزی که الان تو کشور ما خیلی سیاسی شده، ولی واقعا خب اینجور، یعنی باز اینم جزء همون موضوعات قرار، همین FATF، خب این الان اینجا مثلا تصور اینه که مثلا یه عده اونجا نشستن میخوان سیستم بانکی ما از بین بره، و ولی خب نظام بانکی بعد از این تحولات تکنولوژی اطلاعات به یک نتورک اینداستری تبدیل شده دیگه، درسته؟ یعنی مثلا فرض کنید که یه بانکی اون طرف دنیا با یه بانکی این طرف دنیا به لحظه مبادله میکنه، قبلا نمیشده این کار بشه. در نتیجه ریسک اون بانک به سادگی قابل انتقال به این بانک دیگه است. اگه اون بانک ناترازی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، این بلافاصله میاد تو ارزش سهام این که اونم بازار سهام هم به لحظه داره کار میکنه، ارزش سهام اینو بیاندازه. یه بار دیدیم همین به همین سادگی اون بانک ورشکست شد. در نتیجه خب یه جایی درست شده که میگه که من بیار ببینم، مثل اینه که شما فرض کنید میخواید ازدواج کنید، میرید یه سری آزمایش میدید، میگه بیماریای واگیر دارید یا ندارید، اگه کسی مثلا ایدز داشته باشه، هپاتیت داشته باشه، میگه خب این منتقل میشه به همسرت. در نتیجه میگه خب این هم میشه یه اشکالی. این هم میگه من ببینم بانک شما الان به ویروس بیماری الان مبتلا هست که کار بکنه به اونم انتقال بده یا نه. میاد من میگه شاخص های سلامت بانکی رو من میگیرم بررسی میکنم، میبینم مثلا MPL شما الان چقدره. اگه مثلا عدد بزرگیه میگه خب این مشکل داره دیگه، شما مطالبات معوق خیلی زیادی دارید، برام میگه برو اینو درست کنه بیا. اون نمیخواد دخالت کنه در امور داخلی شما، حالا میگه اینطوریه. بنابراین به نظر من نهاد با نهاد فرق داره. اینکه نهادهایی که ظرف این 30-40 سال گذشته به تدریج تو دنیا به وجود آمدن، اینا بعضا نقش خیلی مفید و مؤثری داشتن و تونستن درست کار بکنن. بانک جهانی یه مقداری چون قدیمی تره و نوع کارایی هم که میکرده متفاوت بوده، به نظرم به بانک جهانی هم البته توصیه هاش و چیزهای دیگهش متحول شد از یه زمانی به بعد، ولی از یه زمانی به قبل بیشتر اینجوری بود که میگفت مثلا شما اگه میخوای بری وام بگیری از یه جای، خب این پولت باید برگرده دیگه. مثلا همین میگفت شما نظام ارزید چیه؟ میگفتیم مثلا من ارزو فیکس میکنم به صورت اداری، ارز آزادم دارم. میگه خب این وامی که گرفتی که نمیتونی برگردونی شما، پس برو ارزتو شناور کن، شناور کن تا من بهت وام بدم. این خب یه دفعه ممکن بود باعث بشه یه شوکی وارد بشه بهمون، در حالی که باید آروم آروم مثلا این کار میکرده. در نتیجه شاید برخی از نهادها بهشون نقدهایی وارد باشه، برخی از نهادها عملکردشون عملکرد خوبی بوده، ولی همین که شما به یه بازیگر متعامل در دنیا تبدیل بشید، اینا همه یکی یکی میتونه، یعنی اون کسی نمیاد به شما چیزی رو تحمیل بکنه. مثلا من اینم بگم تمام میکنم، مثلا WTO 1900 و 95 تشکیل شد که میشه 1374 ما. خب این اومد گفتن که حدود 100 نزدیک 120 خورده ای اگه اشتباه نکنم 130 کشور یک جا عضو WTO شدن، از جمله ما هم میتونستیم بشیم. دوباره اینجا همین بحثا شد که این الان ما عضو WTO بشیم، اونا میخوان دستور بدن به ما، نمیدونم به صلاح به صلاح نیست، چه کار بکنیم نکنیم فلان و اینا. فعلا حالا عضو نشیم تا ببینیم چی میشه. عضو نشدیم، رسید به اون جایی که برای 1384 برای هسته‌ای ما رو به عنوان جایزه گذاشته بودن که اگر شما این حل شد ما شما رو وارد WTO میکنیم. اون چیزی که اون موقع همینطوری راحت میشد وارد بشی، که دوباره باز اون موقع ما گفتیم این آب نبات شکلات چیه، دوباره اونم باز همینجوری رفت کنار. تا امروز هم همچنان ما سر این بحثیم، یعنی ما سر کار کردن با دنیا کلن چیز نمیشیم دیگه، انگار که مسئلهمون حل نمیشه. وگرنه خب این نهادها هر کدوم نقاط قوت و ضعف خاص خودشون داره.
برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.